بسم الله الرحمن الرحیم. 18 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع زیارت قبور و عتبات، 25 مرداد ماه 1398، کانون زبان قرآن.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. ما صلى على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 18 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم را با موضوع زیارت قبور و عتبات. از جمله توفیقات و الطاف و امدادهای الهی همراهی آقای دکتر مرادی هست در ارائه کارگاه امروز و طبعا همراهی مؤثرتر ایشون در مقدمات فراهم کردن محتوای کارگاه و همراهی که در متن کارگاه با من خواهند داشت. امیدواریم به لطف خدا بتونیم در این موضوع از جهاتی خیلی خاص ویژه به نحو احسن عمل کنیم و در حد بالاخره توان و امکان محتوای مناسبی رو در ارتباط با این موضوع و با توجه به عنوان کارگاه که روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هست انشاءالله انجام بشه و مورد رضای الهی و اولیای خدا باشد. مسئله قبور و زیارت قبور و عتبات و امثال این عناوین که جا عوض کنند و کنار هم قرار بگیرند و مطرح بشوند، اول و آخرش همونه که خوندیم از کلام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. نگاه فوقانی، آسمانی، عرشی، الهی به قضیه این است که هر جا صحبت از این مقولات هست، قبر و مقبره و زیارت و عتبه و آستانه و این حرفا، اینا رو ما از بالا که نگاه میکنیم اینا رو نمادهای تکاثر شما آدم ها میبینیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بهترین میشه اینطور تعبیر کرد که بهترین تعبیر و اگه بخواد مفصل تر بشه هرچی با تفصیل بیشتر به این مسائل بخواد پرداخته بشه، بهترینش تکرار تلاوت همین دعای است. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الهاکم یعنی شما رو سرگرم کرد، درگیر کرد، مطرح شد براتون تکاثر. شما درگیر تکاثر شدید، در اختیار تکاثر قرار گرفتید. یکی از نتایجش هم این شد که حتی زرتم المقابر، که شما هرگاه به خودتون، به زندگی خودتون نگاه میکنید، میبینید که کنار زندگی شما گورستانی هم هست، گورستانهایی هم هست، قبور و مقبره های کوچک و بزرگ و بانشان و بینشان هم هست. این یعنی تکاثر. همینجا بعد نیست اشاره کنیم که گفتیم تکرار تلاوت این دعای واقعا فصل الخطاب این بحث هست. یعنی هر کس و هر شکلی راجع به این مسائل با روی کرده تاریخی، روی کرده اجتماعی، روی کرده کاربردی، انسان شناختی، خدا شناختی، دینی، فرهنگی، هر جوری نگاه کنه و بخواد بحث بکنه، بهترین بحث و بالاترش همینه که خدا فرموده مختصر و مفید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مطلب همین، همین دو کلمه است. در این حال خب مثل خیلی بحث‌های دیگه، اگر کسی فکر کنه که وقتی اصل مطلب دو کلمه بیشتر نیست، همون اصطلاح معروف دو کلمه حرف حساب، حالا کسی بخواد بنا رو بر این بگذاره که پس بحث‌ها و بررسی‌ها در این باره بیهوده است، پس اصلا در این باره ها نباید صحبت بشود، تحلیل نباید بشود، گفتگو نباید بشود، چنین چیزی هم نیست. این هم جزء زندگی مردمه. وقتی خدا میفرماید با یه نگاه دیگه، با یک توجه دیگه و تدبر دیگه وقتی ما تلاوت کنیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی داره یه واقعیت بیان میشه. واقعیت زندگی شما انسان ها اینه، واقعیتتون اینه، واقعیتتون اینه. یعنی خب طبیعی بوده که اینجوری باشه. این شما آدم ها به حکم آدم بودن، انسان بودن، یک رویکرد تکاثری داشتید و دارید، و به خاطر این رویکرد تکاثری قضیه از این قرار شده و هست. اینم یک بیانه، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. فقط توبیخ نیست، یه گوشه دیگه هم اینه که داره واقعیت رو بیان میکنه. یعنی اگر سوال کنیم که خدا داره واقعیت رو بیان میکنه یا این واقعیت خودش موضوعیت نداره، فقط خدا میخواد توبیخ کنه، جواب اینه که نه، هم اون تنبیه و توبیخ هست، همون توجه دادن هست، و هم اینکه بیان واقعیت بشه، و ترکیبی از این دوتا حق مطلبه. یعنی از یک طرف واقعیست، خدا داره میخواد بفهمید که این واقعیه، ما شما رو درک میکنیم، شما اینجوری هستید، ما درکتون میکنیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. و ولی بدونید که ما نمیپسندیم، بدونید که ما در مقام توبیخ هستیم. اینو توجه داشته باشید و تا آخرم توجه داشته باشید. پیغمبر اکرم شبها توصیه کردن این سوره خونده بشه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون نهاین الجحیم ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. که انسان هر شب، حداقل هر شب در حد شبانه روز، این توجه براش حاصل بشه که چه حقایق بزرگتری رو، چه مسائل بسیار مهمتری رو کمتر بهش توجه داره، ولی یه چیزی مثل مقابر رو، مثل زیارت مقابر رو، مثل زیارت قبور رو و امثال اینها رو چقدر بهش توجه داره. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، از صورتی که چه حقایقی در ارتباط با انسان، آینده انسان، عالم دیگری که انسان در پیش داره، اینا، این همه اینا نمونه است. این همه مسائل مهم، حقایق بزرگ برای انسان مطرحه و باید مطرح باشه، ولی انسان درگیر چه مسائلی است. پیغمبر اکرم فرمودن که شبها، تعبیری که فرمودن اینه که شما عده‌ای که از اصحابشون دور برشونن، فرمودن شما شبها چرا قبل از این که بخوابید هزار آیه قرآن نمیخونید و بخوابید؟ خب طبعا همه این سوال برشون پیش اومده که اگه بخوایم هزار آیه قرآن بخونیم که دیگه کی بخوابیم، و اگر بخوایم بخوابیم کی هزار آیه قرآن رو بخونیم؟ شما میفرمید هزار آیه قرآن بخونیم بخوابیم. پیغمبر اکرم اون تبسم های نکل علی خلق عظیم ازشون مشهود میشه و میفرمین منظورم سوره تکاثره. سوره تکاثر معادل هزار آیه قرآن. سوره تکاثر وقتی شما بخونید انگار هزار آیه قرآن رو خوندید. هزار آیه قرآن یعنی مطابق عدد رندوم تعداد آیات قرآن که 6236، یعنی یک ششم قرآنه. همونطوری که قل هو الله احد و وقتی بخونید یک سوم قرآنه، الهاکم التکاثر رو هم بخونید سوره تکاثر یک ششم قرآنه. اینقدر این سوره جایگاه مهمی داره و میتونه اثرگذار باشه، یعنی باید اثرگذار باشه در زندگی انسان. گفتیم که حالا این به این معنا نیست که بحث ها درباره این مقولات موقوف بشود و گفته بشود که خب مطلب دیگه بعضش روشن، اصلا این بحث ها جایی نداره. وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم و بنا رو، خب معمولا بنا بر این است که روش قرآن رو، روی کرد قرآن رو ما مورد توجه قرار بدیم، به عنوان اصلی ترین و اصلی ترین مسیر و مسیر صحیح تفسیر قرآن و تدبر در قرآن، می‌بینیم در قرآن این مسئله باز شده. خدا اکتفا نکرده است به الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مطلب رو باز کرده در جاهای مختلف، به شکلهای مختلف به این مسئله پرداخته است. یعنی اینکه پرداختن به جوانه به این مسئله نه تنها نادرست نیست، درست هم هست. حالا در قدم بعدی هم البته باید همواره روی کرده قرآن حاکم باشه، یعنی ما بدانیم که با چه الگویی که از قرآن میگیریم، الگوی درست که از قرآن میگیریم، در این مباحث سیر بکنیم تا هم بررسیمون صحیح باشه و هم حکمهایی که صادر میکنیم صحیح باشه، هم تعاملی که با این مسائل و موضوعات در زندگیمون، در افکارمون، در شخصیتمون، در تعاملهامون ایجاد میکنیم اینا درست باشه و هر چیزی سر جای خودش صحیح قرار بگیره. اگه خدایی خدایی خالص خالص بخواد به قضیه نگاه بشود، خب مسئله میره تا جایی که خود ساخته شدن کعبه به عنوان بیت الله و به عنوان یک نشانه روی زمین برای خدا زیر سوال میره. و جالب اینه که خود قرآن این کارو کرده، خیلی ظریف و زیبا مسئله ساخت خانه کعبه رو یک پیچ و تاب خاصی داده که روشن بشود که دو طرف داره قضیه، یعنی از یک طرف ساخته شده کعبه، طراحی حج در کنارش از سوی خدا انجام شده است، حج شکل گرفته، طواف خانه خدا مطرح شده، مراسم سالانه طواف و حج و اینها همه هست، این از یک طرف. از یک طرف هم اگر سوال بره اونجا که خدا به ابراهیم گفت برای من خونه بساز، نه، خدا اراده کرد که در ابتداءن که در روی زمین که انسان ها زندگی میکنن یه بیت اللهی هم باشه، نه، یکی از انسان ها ابراهیم خلیل الله این ایده رو داشت که بیاییم ما برای خدا یه خونه روی زمین بسازیم. این که نمیشه همه ما بالاخره به نحوی روی زمین خونه داشته باشیم، اینجا خونه منه، اونجا خونه اونه، اونجا خونه اونه، حالا هر خونه از هر نوعی که هست، خونه خدا کجاست؟ خب بیایم یه خونه برای خدا بسازیم. و از یرفع و ابراهیم القواعده من البیت و اسماعیل. من اینجا یک توصیه تخصصی دارم که در این گونه جاها ما باید از نو آیات قرآن رو بخوانیم. از نو باید این آیات قرآن رو که فکر میکنیم بارها و بارها خوندیم، تلاوت کردیم، دیگه چیز نامشخصی درش برامون نیست، اینطور نیست. در حالی که این آیات رو بزرگان اسلام هم خواندن، مفسران بزرگ قرآن، مفسران به نام قرآن هم خواندن، تفسیرهاشون رو هم گردن، در نوع تفسیرهاشون هم حداقل در حد نوعیت همه در اختیار ما هم هست، ولی اینا به این معنا نیست که دیگه نیاز نیست این آیات تلاوت بشون و نیاز نیست که از نو تلاوت بشون. نیاز از نو تلاوت بشود تا اون ظرافت‌های تعابیر قرآن معلوم بشود. و از یرفع و نقطه آغاز کجا بود؟ خدا نگفت ابراهیم یه فکری برای ما بکن، بالاخره روی زمین یه خونه‌ای برای ما دست و پا کن که نمیشه ما خونه نداشته باشیم، اینطور نبود. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ایده مال حضرت ابراهیمه، پسرش بزرگ شده در حدی که میتونه بهش کمک بکنه، پدر و پسر دارن کعبه رو میسازن، جعبه رو میسازن، بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حالا خدا قبول بکنه یا نکنه، خدای ما برای تو پدر و پسر مایه گذاشتیم، ایده دادیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، بالا پایین اومدیم، خونه برات ساختیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب آیات دیگه دنباله همین آیات در آیه در سوره بقره و در مواضع دیگه نشون میده که خدا پذیرفته. البته مثل بعضی جای دیگه تصریح در پذیرفتن هم خدا نکرده، مثلا داستان مادر مریم و نظر مریم، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آیه بعدش فتقبلها ربها بقبول حسن. شما در مورد خانه گبه هم چیزی پیدا نمی‌کنید. منتها خدا میاد یک ادامه هایی برای این برنامه میگذارد، مثل حج و عزن فناسه بالحج، که اینا نشانه پذیرشه، نشانه اینه که خدا رد نکرده، پذیرفته و از جهاتی بدون تصریح به پذیرفتن، پذیرفتن تعاملی هم براش در نظر گرفته، یعنی به گونه ای پذیرفته است که خب حالا که تو این ایده رو داشتی، این کارو خواستی بکنی، حالا ما هم با تو همراه میشیم. که گفتم آیات رو باید از نو خون، شما همراهی خدا رو با انسان اینجا میبینید که آغاز یه مسئله از انسانه، ولی همراهی خدا شروع میشه و این همراهی همچنان ادامه داره. همراهی خدا با انسان، تعامل خدا با انسان، که قرار نیست غیر از این باشه، قرار نیست که خدا چون خداست و خیلی خداست، حالا این انسان وقتی که هر حرفی میزنه بگه نه 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 نه، هر کاری میکنه بگه نه 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 من خدام و نخه نمیشه. خب میشد برخورد این باشه، میشد برخورد خدا این باشه که ابراهیم ما رو چی فرض کردی؟ برای ما خونه درست کردی؟ چطور آخه، با چه فکری، با چه تصوری؟ حتی بدتر از این میشد برخورد بشه که چرا این کارو کردی؟ خدا، شأن خدا اینه که یه چهاردیواری داشته باشه، از یرفا ابراهیم القواعد من البیت، تعبیر ظریف قرآن، که دیوارو کشید بالا که یه چهاردیواری، این تصویر چهاردیواری، یه چهاردیواری درست کنه برای خدا که خونه خدا باشه. ابراهیم این چه کاریه کردی؟ خدا مگه خونه لازم داره؟ اصلا مگه جور در میاد خونه داشتن برای خود؟ میتونست اینجوری باشه. حالی مقدار اینجا تفسیر پیدا کرد و بنا نبود و بنا نیست که اینجوری ما تفسیر میخواستم که پایه بحث که گفتم قرآنی باید گذاشته بشه، این پایه بحثی است که قرآن میگذارد در این گونه مسائل، که همه جوانب رو باید میشود دید و باید با هم دید. و وقتی که مسائل جلو میروند، باید با همین روی کرد که همه مسائل رو در کنار هم و با هم دید باید حرکت کرد. خب دنباله این شکل گرفتن خانه کعبه و طواف و حج و اینها میاد، از یک طرف ادامهش میشه مسجدها، به خصوص مسجدهای مطرح مثل مسجد النبی، مسجد پیامبر. بعد در کنار این مساجد قبور مطرح میشه. به همون شکل طبیعی که مسجدها مطرح شده اند و در احادیث هم ما این تعبیر رو با نسبت دادنش به خدا داریم در متون احادیث که ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های من روی زمین مسجد ها هستن. خب این خانه ای که یکی بود از اول، ان اول بیت وضع للناس، تعدد پیدا میکنه، به تعدد مسجد ها تنوع پیدا میکنه، به تنوع مسجدها، انواع مسجدها، مسجدهای بزرگ، مسجدهای کوچک، مسجدهای محلی، مسجدهای جامع، و اینا همه دنباله کعبه و مسجد الحرام هست. و هم زمان به طور موازی در کنارش قبور و مقبره ها هم مطرح می. اولین مقبره مشخصی که مطرح می شود در اسلام، مقابر جمع مقبره است، یه مقبر و مقبره جمع مکسره، هم مؤنث رو شامل میشه هم مذکر، مقبر و مقبره. اولین مقبره مطرحی که مطرح میشه مقبره روضه منوره پیغمبر اکرمه، که پیغمبر اکرم از دنیا رحلت می‌فرمایند و مسلمانان پیغمبر اکرم رو کجا دفن می‌کنند؟ در همین مسجد دفن می‌کنند. یعنی مسجد و مقبره می‌شود یکی. به نحوی میشه گفت علی رغم اینکه پیغمبر اکرم یکی از مواردی که بهش توجه مکرر داشتند و مایل بودند که مسلمان ها خوب به این مسئله توجه بکنن، یعنی کوشش خودشون کردند که این توجه حاصل بشود، که اشاره فرمودند که یهود مقبره های پیامبرانشون رو مسجد قرار دادن و این کار درست نبود. مسجد و مقبره نباید خلط بشه و یک مقوله بشود. مسجد و مقبره با هم خب اینجا این اتفاق نیفتاد، یعنی مقبره پیامبر اکرم مسجد نشد، ولی در مسجد مقبره پیامبر اکرم تعبیه شد و خب در این شکل گرفته دیگه. اینا واقعیت‌های تاریخه، واقعیت‌های تاریخ زندگی بشر است و غالبا در این گونه موارد نوعی اجماع هست، اجماع وجود داره، یعنی به گونه ایست که همه، حتی تقریبا نمیشه گفت همه مگر احیانا کسی گوشه کناری نظر مساعدی نداشته باشه، و ولی خب به قول معروف هناش هم رنگی نداره، یه جوریه که همه این روی کرد رو دارن، کاریه که همه تشخیص میدن که صحیحه و انجام میدن و بعد هم تحسین میشه، توصیه میشه، پذیرفته میشه و ادامه پیدا میکنه. جالبه که ما در قرآن در داستان اصحاب کهف یه سابقه خیلی دیرینه تاریخی این مسئله رو داریم که خدا میفرماید قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، آخر قضیه، آخر که قضیه اصحاب کهف داستانش تمام میشه، اینجا تمام میشه که خب مردم اون مناطق متوجه شدن که چنین داستانی بوده است و این قضایا انجام شده است و حالا این اینجا جایی است که یه چنین افرادی و با چنین داستانی اومدن و خواب طولانی داشتن و بعد بیدار شدن و بعد دو مرتبه از دنیا رفتن و خب گفتن لن اتخذن علیه مسجد. اما این مسئله خیلی ویژه رو با مسجد قرار دادن علیهم، یعنی روی این جایی که اینها به نوعی مرقدشون شده، ما روش یک مسجد تعبیه میکنیم که این مندگار بشود، لن اتخذن علیهم مسجد. همینطور این قضیه با چنین شروع قوی که مسجد النبی و روضه منوره پیامبر اکرم باشه ادامه پیدا میکنه، میاد بعد از سالیان سال، البته میگذره بعد از قضیه کربلا و اهمیت پیدا کردن ویژه، اهمیت ویژه پیدا کردن زیارت حضرت امام حسین رو، تعیین کننده بودن زیارت حضرت امام حسین و آثار و مسائلی که داشته و میتونسته داشته باشه، که از جمله مواردی بودی که اهمیت ها روش تاکید داشتن، به شکلهای مختلف توصیه میکردن، بازخواست میکردن مبادا ترک کنید زیارت حضرت امام حسین رو، در بعضی موارد به مناسبت برای مقایسه زیارت سید و شهدا رو مبادا ترک کنید، زیارت این مظلوم رو مبادا ترک بکنید، کنایه از این که ظلم کردید، جفا کردید، اگر آنچنان که باید شاید به زیارت امام حسین نپردازید، خب میاد جلوتر و جلوتر و به این شکل در می آید که مرقد حضرت امام حسین هم به تعبیری گنبد و بارگاه حضرت امام حسین هم که در طول تاریخ اسلام شکل می گیره. میگیم در طول تاریخ اسلام شکل می گیره، یعنی مسلمانان این تاریخ رو شکل میدن، مسلمانان، اونم نه یک فرد، دو فرد، یک گروه، یک طایفه، یک فرقه، اینجوری نیست، مسلمانان، یعنی امت اسلامی، جامعه اسلامی در این گونه موارد یه عمل مشخص متحد میکنه، یک تمرکز خاصی براش به وجود میاد و این سیر ادامه پیدا میکنه. مرقد متحد حضرت امام حسین میشود بعدی روضه منوره پیامبر اکرم. جالب اینه که در احادیث وقتی که میخوان توصیه کنن، در احادیث منعکس شده که وقتی بزرگان دین ما میخواستن توصیه کنن به عبارت امروز ما، میخواستن فرهنگ سازی بکنن که مرقد مطهر حضرت امام حسین مورد توجه قرار بگیرد، زیارت امام حسین یک عنصر فرهنگی بشود، فعال بشود، یه بگونهی بشود که فراموش شدنی نباشد. یکی از راههایی که انتخاب کردن این بوده که ما حدیث متعددی داریم که زیارت الحسین زیارت رسول الله، یعنی زیارت امام حسین معادل زیارت پیامبر اکرمه. اینطوری فرهنگ سازی میشه و میخوام کاملا تصویر ذهنی ایجاد کنم که چگونه اینا میان یکی بعد از دیگری قرار میگیرن. اینجا یک جهش سریع بکنم، این قضیه به این شکل ادامه پیدا میکنه که یک چند قرنی که یک دو سه قرنی که میایم این طرف تر، شما میبینید که هفت قبله دارید، این در تاریخ اسلام مطرحه، به خصوص در بلاد شیعی خیلی مشخص این اصطلاح مطرحه، قبله هفتم. متأسفانه در بعضی از دانشنامه ها یا شبه دانشنامه ها هم درست معنا نشده این قبله هفتم، یه حرف خیلی سخیفی در یک کتاب کم ارزشی نوشته، کم ارزشی بوده است اون نقل میشه، و در صورت که این قبله هفتم یعنی قبله هایی که قبله اول کعبه، قبله دوم، اینا واقعیات قبله دوم. درسته هیچ کس به سمت مرقد مطهر پیغمبر اکرم نماز نخوانده و نمیخواند و معلومه، شنونده عاقل میفهمه که این قبله به معنای دومی است، معنای اصلی قبله منظور است، ولی اصطلاح قبله که مورد اقبال مردم، به این معنا که مورد اقبال مردم قرار میگیرد، مورد توجه مردم قرار میگیرد، قبله به این معنا یک میشه کعبه، دو میشه مرقد روضه منوره پیامبر اکرم که با مسجد النبی همراه، سه میشه کربلا، و چهار و پنج و شیش، هفتش میشه آستان قدس رضوی. قبله هفتم از دیرباز مطرح بوده برای مرقد مطهر حضرت سامن الائمه، حضرت امام رضا علیه السلام، به عنوان قبله هفتم. چون وقتی این قبله هایی که شکل گرفته میشمردن، میگفتن کعبه یک، روضه منوره پیامبر دو، کربلا سه، چهارمیش بقی، پنجمیش کاظمین، ششمیش سامرا، نجف. چرا نجف؟ روزه منوره پیامبر اکرم با بقی با همه، این با هم یک قبله است. بعد میاد پنجمی میشه چی؟ بله، کاظمین. ششمی میشه سامرا، که هر کدوم دو تا از ائمه ما متون هستن و مرقد دو تا از امامان ما هست، و هفتم میشه مشهد، مشهد الرضا، آستان قدس رضایی میشه هفتم. این سیر مسئله است و همینطور میاد ادامه پیدا میکنه به صورت زیارتگاه های از نوع دیگر، زیارتگاه های امامزادگان، زیارتگاه های افراد صالح، افرادی که علما، عرفا، افرادی که با یک زمینه مطلوبی، با عمری با مردم زیست میکنن و در بین مردم هستن و بعد از دنیا میرن، اینا کم کم معمول میشه که در جای جای جوامع اسلامی، اینا مسئله شیعه و سنی هم ندارد، همه سر تا سر مناطقی که مسلمان ها زندگی می کردن و می کنن، این قضیه جزء مسائلی بوده که همراه زندگی مسلمان ها بوده. زیارتگاه ها ساخته می شده یکی پس از دیگری، تعدد پیدا می کرده با عناوین مختلف، اینجا مرقد فلان عالمه، اینجا مرقد فلان عارفه، فلان کس با شجر نامه مثلا، با فلان شجر نامه با مثلا چهار واسطه، شش واسطه، مشخصا فرزند امام سجاد حساب می شده، مردم به عنوان فرزند امام سجاد او رو می شناختن، در بین مردم عمری زندگی می کرده به عنوان فرزند با واسطه، با چند واسطه ائمه دیگه، و بعد از دنیا میره مرقد براش ساخته میشه. در بعضی موارد یک اتفاقات خاصی میفته، جنگی شبیه جنگی، اسارتی، دستگیری، حالت این جور و جفاهای حاکمان مختلف و اینها پیش میآید و شکل دیگری پیدا میکنه، به نوعی شهید و شبیه شهید تلقی میشن و دیگه میشه مقبره شهید، مقبره شهدا، و اینا انواع مقبره هاییست که به وجود میآید و میشن زیارتگاه. و گفتم که این موارد رو، این زیارتگاه ها رو غالبا یک اجماع مسلمانانی که در ارتباط با این مسئله هستن شکل میده، یعنی مسلمانان اون مرز و بوم، مسلمانان اون منطقه، مسلمانان اون شهر، مسلمانان اون کشور یک سخن میشوند که باید یک مقبره، یک مرقد اضافه بشود. و اینا غالبا وقتی که شکل میگیرن روی سابقه تاریخی خودشون هم قرار میگیرن، شباهت ها برقرار میشه، مشابهت ها ایجاد میشه. از جمله مشابهت هایی که معمول بوده است و هست زیارت نامه هاست. وقتی که معمول شده برای زیارتگاه ها زیارت نامه باشه، یعنی متن یک زیارتی باشه، آغازش از درخواست بعضی از اصحاب امامان ما بوده که خب من میرم به زیارت مثلا حضرت امام حسین، میرم به زیارت مولا علی علیه السلام چی بخونم. و احیانا در پاسخ، البته این موارد محدود تره، بعدن این موارد گسترش پیدا میکنه و یکی از زمینه های فعالی میشود که علمای اسلام، بعضی از علمای اسلام تدوین و تهیه متون زیارتی برای زیارتگاه های مختلف رو انجام میدن و اینا در منابع خودش شکل میگیره، کتابهای خودش رو داره. ما الان اینجا کامل و زیارات رو داریم که یکی از اصلی ترین منابع مجموعه این موارد هست، از جمله بعضی متون که البته متونش محدوده. و در کنار این منبع اصلی کامل الزیارات که مال نیمه دومه، مال نیمه قرن چهارم هست، نیمه قرن چهارم، یعنی ابن قولبیه قمی که مؤلف این کتاب است، گفتیم یک منبع اصلی در این زمینه هست، شما تو افای 368 قمری است. این محصول، این کتاب محصول نیمه قرن چهارمه. و انواع و اقسام کتاب ها و مجموعه ها شکل می گیرن با انواع متون، کتاب های مختلف برای مصارف مختلف در سطوح مختلف سطح بندی دارن. این کتاب های زیارات مثل کتاب های دعاها سطح بندی دارن، معتبرتر و معتبرتر دارن، کم اعتبارتر و کم اعتبارتر دارن، رده بندی دارن، متون قابل مقایسه هستن. توی متون زیارتنامه ها معمولا یه مطالب خاصی تعبیه میشه، جا میگیره و اون متون در واقع برای جا انداختن همون مطالب تهیه میشه توسط اون تهیه کنندگان، که این متن زیارتنامه باعث بشود که در ارتباط با اون زیارتگاه، در ارتباط با اون فردی که اون مقبره و زیارتگاه به اون مربوطه، این مسائل مطرح بشود که ترویج بشه، کار فرهنگی بشود، معلوم بشود که این زیارتگاه مربوط به چه کسی است، چه شخصیتی است، با چه توجه هایی، با چه زمینه هایی، و اینا مؤثر واقع بشود در زندگی مردم، در فرهنگ مردم. انواع اقسام از این کتاب ها و انواع اقسام متون زیارتی. یه مورد جالبی که اتفاقا در اختیار ما قرار گرفت، این کتاب یکی از صدها کتاب‌های از این قبیله که یک بنده خدایی که از قاعدتاً بالاخره از نحوه کار معلومه یکی از علمای بعضی از این اصول در سال 1339 قمری و الان 1440 هست، 100 سال پیش، روضات الجنات فی الادعیت و زیارات اسمش این کتابه. و جالب اینه که یعنی چیزی که برای من در این کتاب از جمله مواردی که جالب بود که این مجموعه چگونه تهیه شده ظرافت‌هایی داره، از جمله این که یک متن زیبایی داره برای زیارت مادر امام زمان که حضرت نرجس خاتون عنوان میکنه که برای زیارت حضرت نرجس خاتون والده امام قائم علیه السلام، تعبیرات این کتابه، یه دعا کن با آنچه خواهی از برای خود و برادرانت، آنگاه زیارت کن ملکه دنیا و آخرت والده امام قائم علیهم السلام را و قبر آن معظمه پشت ذریح مولای ما امام حسن عسکری علیه السلام است. سامرا پشت ذریح حضرت امام حسن عسکری مرقد مطهر مادر حضرت ولی عصر هست، ارواح نافدا، و متن زیارت نامه داره، السلام علیک علی رسول الله الصادق الامین، السلام علی مولانا امیر المؤمنین، السلام علی الائمه الطاهرین، و ادامه پیدا میکنه السلام علیک ایتها المنعونة فی الانجیل المخطوبة من روح الله الامین، داستانهایی که راجع به نحوه وصلت امام حسن عسکری با نرجس خاتون مطرح هست، و من رغب فی وصلت محمد سید المرسلین و المستودعت و اسرار رب العالمین، السلام علیک و علی آبائک الحواریین. خیلی به عنوان نمونه گفتم اشاره بکنم بعضی این عبارات رو که متون زیارتنامه ها متون غالبا زیبای گزیده خاصی هستند که روشون خیلی کار شده و کار فرهنگی فراوانی روشون انجام شده. این نگاه علمی خوبه، ولی نگاه علمی که یک عرصه خیلی وسیع گستردهی به عنوان گستره فرهنگی رو نادیده بگیره به عنوان نگاه علمی، ما علمی میخواییم نگاه کنیم به مسائل، ما علمی میخواییم بررسی کنیم، خب فرهنگ کجامه؟ فرهنگ به مراتب گسترده تر از علم و در ارتباط خیلی تنگاتنگ تر از علم با انسان در طول تاریخ زندگی انسان همیشه بوده و هست. فرهنگ رو که نمیشه نادیده گرفت مثلا با استناد به نگاه علمی. اگر علم مهمه فرهنگ هم مهمه، به مراتب فرهنگ مهمتر است و این فرهنگ گستره های خیلی وسیعی داره و تمام این گستره های وسیعش به انسان و انسانیت انسان مربوطه، اینا همه به هم مرتبطه، زندگی انسان به همه اینا مرتبطه، فکر انسان، ذهن انسان به همه اینها مرتبطه، و درست این است که اینا همه با هم دیده بشه، در این حال نگاه های اصلی هم حاکم بشود. نگاه های اصلی رو هم قرآن داده، اون نگاه های مبنایی، نگاه های اصولی رو هم داده که شما وقتی که به قبور میاندیشید مهمترین چیزی که باید بهش بیاندیشید و از القبور و بعثرت هست. یعنی قبور باید پیش و بیش از هر چیزی شما رو به یاد زمانی که این قبرهایی که انقدر زیاد شدن که همه این روی زمین رو تقریبا پوشانیدن، از القبور و بعثرت، به اونجا شما باید نگاه بکنید. اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. و فقط این قبرها نیست که باز میشوند و از داخلش محتواش در میآیند، حصل ما فی الصدور همینطور دلها باز می شوند، سینه ها باز می شوند، یوم تبل السرائر. اینا کارهای زیبایی است که قرآن انجام داده در مسیر بیان این نوع مسائل، که ضمن این که واقعیت ها رو بیان می کنند و زندگی انسان خود رو در ارتباط با این مسائل بیان می کنه، نگاه های اساسی رو هم توجه می دهد که و همین ها می شه الگوهای قرآنی برای حرکت کردن در مسیر بررسی این گونه موضوعات. داشتم می گفتم که اگر بیاییم به زمان خودمون برسیم، این متون زیارتنامه ها که دائم شکل می گیرن در کنار مرقد ها، در کنار مقبره ها، نزدیکترینش به ما و مطرح ترینش مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله علیه هست، که خب غالبا ما که یک کمی سنمون زیادتر باشه دیگه چند و چون شکل گیری این مرقد مطهر رو حتی داریم از نقطه آغازش. و شما اگر اندکی سنتون یاری بکنه کاملا میبینید اون مسئله رو، مشاهده کردید اون مسئله رو که من بیان کردم، که در چنین مواردی همه اجماع میکنن، همه اجماع میکنن، علما، فقها، آیات عظام، و انگار که هیچ کس نگاه متفاوتی ندارد. و این مواردی مثل مرقد مطهر حضرت امام در یک چنین فضایی شکل میگیره، این کاملا توجیه موجه از هر جهت رو داره، یعنی انواع تأییدها رو داره، انواع پشتیبانی های فکری و فرهنگی و اینها رو داره، و وقتی هم که شکل میگیره با همین پشتیبانه های فرهنگی، با همین تاییدها، با همین پشتیبانی‌ها هم ادامه پیدا می‌کنه و مثل مرقدهای دیگر، مثل زیارتگاه‌های دیگر. و از جمله مواردی که این شباهت وجود داره تهیه متن زیارتنامه هاست. یه زمانی مثلا ما خب اصفهانی‌ها معمولشون بود و هنوزم خیلی ها مقیدن که حداقل هفته یک بار میرفتند و میروند به زیارت قبر مرحوم مجلسی در کنار مسجد جامع اصفهان، قبر دو تا مجلسی، پدر و پسر محمد باقر و محمد تقی. محمد باقر مجلسی عالم بزرگ صاحب آثار و هم، و فرزندشون که مشهورتره علامه مجلسی، من مثل که بعض گفتم محمد تقی پدره و محمد باقر علامه مجلسی. خب من یادمه که اونجا وقتی می رفتیم به زریح، اولا خب زریح داشت و داره، و به زریح یک متن زیارتنامه آویخته بود که به صورت علیکما و اینها هم تکرار میشد، که این یادمه که چون دوتا از و از اولش مثلا السلام علیکما یا باقره علم نبیین، ای دو عالم بزرگ شکافنده علوم پیامبران، و همینطور به شکل صیغه های مثنا می اومد و همینطور ما در مورد حضرت امام رضوان الله علیه، و ما الان زیارتنامه داریم دیگه، الان اینجا یه کپی از زیارتنامه مرقد مطهر ایشون هست، اذن دخول داره. اللهم انی اعتقد و حرمت صاحب هذا المرقد مرقد رقی فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته، یعنی همون ارادتی که ما در زمان حیات به صاحب این قبر داشتیم الان بعد از ممات به ایشون داریم، همونطور که در حضرت ایشون ارادت رشد داشتیم حالا در غیبت ایشون هم داریم. اللهم انی اشهد ان الانبیاء و الائمه المعصومین علیهم السلام احیاء اندکه یرزقون یرون مقامی و یسمعون. میبینید تلفیقی است از متون زیارتی ائمه اطهار مثل زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی، اینا بر اساس اونها ساخته شده، خیلی هم زیبا ساخته شده. جلوتر میره وقتی در مقابل ذریح قرار میگیریم، السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، خیلی مشابه موارد دیگر، و تا میاد سلام بر ائمه، السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیک یا حجت ابن الحسن المهدی المنتظر، اللهم صل علی خاتم الانبیاء اوصیا و حجت علی الخلق اجمعین. و در ادامه السلام علیک یا روح الله الامام الخمینی و علی ولدیک الطاهرین مصطفی الشهید المتهون برز الغری و احمد المتهون فی جوارک. این خیلی رسمیت بده، مدفون فی جوارک، در جوار شما. و السلام علی الشهداء الذین بذلوا مهجهم دونک، خیلی شبیه تعبیری که در زیارت امام حسین، الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، بر اساس اونا تهیه شده. و نهایتا خود حضرت امام مخاطب قرار میگیره و زیارت کننده با امام شروع میکنه راز و نیاز کردن با مرقد امام، با خاطره که به اصطلاح خود امام شروع میکنه راز و نیاز کردن، و اشهد انک اقتدیت به سید شهدا و بذلت مهجتک مهجتک لتستنقذ عباد الله من الجهاله و حیرت الضلاله، عبارت مال زیارت اربعین مشخصه. و اشهد انک تمسکت به ثقلین و اوصیت الناس بهما، وصیت حضرت امام رضوان الله علیه، و اشهد انک کنت للظالم خصما و للمظلوم اونا. اینا رو من مخصوصا در نظر گرفتم تاکید کنم که ببینید ما نگاهامون باید چه شکلی بشود، چگونه یاد بگیریم و از قرآن یاد بگیریم که همه چیز رو ببینیم، همه چیز رو سر جای خودش درست ببینیم. یک جانب نگری، به یک گوشه نگاه کردن با عناوین مختلف و عذر و بهانه‌های مختلف، اینا رو قرآن نمیپسنده. قرآن این رو میخواد که نگاه‌ها نگاه‌های جامع باشه، همه چیز رو ببینه، هر چیز رو در جای خودش ببینه و درست تشخیص بده، بتونه درست تشخیص بده. و اشهد انک کنت للظالم خصما، اینا قرار ماندگار بشه، اینا قرار جاودانه بشود، که همینطوری که سالها و زمانها از این تشکیل و شکلگیری این مرقد میگذره، قراره که همراهش این مسائل هم هی تکرار بشود، جا بیفتد و ماندگار بشود در فرهنگ این مرز و بوم و در فرهنگ جهان اسلام، چون ما میدونیم دائم مرقد متعهد حضرت امام زائر زیارت کننده از اطراف بلاد اسلامی داره و این زیارتنامه ها اونجا مطرحه، حالا یا مزامینش یا خودش، بعضی ها که مقیدن وقتی نن زیارتنامه است دیگه خودشون مقید میدونن که حتما با دقت بخونن، با تجویدم بخونن، یه جمله هم جا نیندازن، طبیعی اینطوری باشه، ولی حداقلش اینه که مزامینش قرار مندگار بشه. ولم تأخذ که فی الله لومت و لائم، این مال دعای ندبه است، ولا تأخذهم فی الله لومت لائم در ستایش امثال مولا علی علیه السلام، و اشهد انک صبرت و احتسبت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا. نهج البلاغه است، درد دل مولا علی علیه السلامه و زیارت کننده با امام راز و نیاز میکنه با امام خمینی، که ما شاهد بودیم و دیگران هم مثل ما شاهد بودند و این مسائل رو میخواییم ماندگار نگه داریم که شما در یک شرایطی سالیان سال زندگی کردید که صبر و احتساب، صبر و استقامت، در حالی که فی العین قضا و فی الحلقه شجا، در حالی که خار در چشم داشتید و استخوان شکسته در حلق داشتید، اینجوری زندگی کردید، لحظات بسیاری از عمرتون، ساعات بسیاری از عمرتون اینجوری گذرونید. و اشهد ان الله نصرک فی مواطن کثیره ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره اذ مکر بک الذین کفروا لیثبتوک، خیلی زیباست، او یقتلوک او یخرجوک، در مورد شما همان پیش آمد که برای رسول الله پیش آمده بود. و از یم کرو بکل لذین کفر و لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو، دیدن مرد این حرفا نیستن، عدد این کارا نیستن که امام رو بخوان بازداشت بکنن، امام رو بخوان بکشن ابدا. خب همونی که در مورد رسول الله اتفاق افتاده بود، اخراج پیش آمد، تبعید پیش آمد. او یخرجوک، و اشهد ان الله انجز وعده، خدا به وعدش وفا کرد و مثل رسول الله بعد از مدتی، بعد از 16 سال چه اتفاقی افتاد؟ شما فاتحانه برگشتید و قضايا کاملا متفاوت شد. و من علی المستضعفین به جعل که اماما لهم و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که این هم در ایران تکرار شد، مردم مستضعفی که اصلا به قیافشون نمی آمد که بخواهند خودشون رو مطرح کنند، بخواهند بیستند، یه چه برسه بخواهند قیام کنند، یه چه برسه به این که در قیامشون بخواهند مطالباتی داشته باشند، و دیگه چه برسه به اینکه بخوان بر اون مطالبات پافشاری کنن، و دیگه چه برسه به اینکه برای پافشاری بر اون مطالبات با قدرت‌های بزرگ جهانی در بیفتن. و این اتفاقات افتاد. و من نعل المستضعفین به جعل که اماما لهم و قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. اللهم برزاک و دار الاخره، یا سیدی، خطاب امامه، این جایدیه خطاب امامزادگانه، جایدیه خطاب امامه، یا مولای و ابن مولای کن شفیع و شفیع واحده، اینجا خطاب امام خمینی، یا سیدی اشفع لی فی الجنه، اشفع لی فی الجنه فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، من به زیارت شما اومدم و مهمترین درخواست من از شما اینه که به شفاعت شما، به واسطگی شما، من اهل بهشت بتوانم باشم فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، پایانی خیلی از زیارت نامه ها، فلا تسلب مني ما أنا فيه، وعجل في فرج مولانا بقية الله أرواح من سواه فدا. این سیر قضیه زیارت قبور و عتبات، یه چند تا نمیدونم آیه دکتر مرادی حوصله میکنن، من چند تا خیلی طولانی کردم من صحبت ها رو، من ازشون خواهش کرده بودم که نگذارید من خیلی طولانی صحبت بکنم، ولی دیگه حالا ظاهرا اینجوری شد، منم فکر میکنم که این تایید ایشونه. بعضی از اشاره ها رو من داشته باشم راجع به زیارت های ائمه، از جمله زیارت حضرت امام حسین، اینا اشارات خیلی مهمی است و من در زندگی بعضی از علمای اعلام هم به تعبیری که معمول بود در زمان نوجوانی ما، کودکی و نوجوانی ما، علمای عاملین مکرر دیده بودم، توجه داشتم، این بود که اینجا امام صادق علیه السلام حدیث داریم که میفرمایند که وقتی که قرار زیارت کنی حضرت امام حسین رو، خب آماده میشی، غسل میکنی و میری کنار قبر امام حسین قرار میگیری، اونجا که قرار گرفتی دوبار میگی صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، جالب این که تو متن این حدیث دوباره، سه بار نیست، صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. بعد میفرمایند و به ذالک فقط تمت زیارتو، زیارت تموم شد، حواست باشه. زیارت یعنی همین، زیارت یعنی همین که آمدی و خودتو رسوندی کنار قبر حضرت سید و شهدا و سلام کردی، صلوات و درود فرستادی، صلی الله علیه و عبدالله، زیارت تموم شد. در بعضی احادیث مشابه این داره ولا تتخذ وطنا، قرار نیست که دیگه میخوای اقامت کنی، کم کم اینجا بشه وطن تو، اومدی زیارت کنی برگردی، که علما مکرر ازشون شنیده بودیم این دستور العمل رو که قاعدش کرده بودن، میگفتن زور و انصرف، زیارت کن برگرد. زیارت این طوریه، یعنی زیارت رو با درک صحیح از زیارت باید انجام داد و دیگه بعضی چیزها رو اضافهش نکرد. هی حالا بمونیم، حالا هی مکرر بیایم، اینا انجام میشه، عیب هم نداره، منتها توجه به این که اینا چه جایگاهی داره. اون زیارت اولی که زیارت امام فرمیان تمت زیارت تو، زیارت تموم شد، زیارت تو انجام شد، حالا دوباره هم بیام، خب این دوباره است دیگه، حالا سحرم بیام، حالا بیام دو ساعتم بمونم، حالا بیام ساعت زیادتری هم بمونم، حالا بیام اعتکاف کنم، خیلی خوب، اینا هم هست، اینا هم مردود نیست، اینا هم رد شده نیست، ولی باید جایگاه ها معلوم بشه که کدوم زیارت هست و کدوم مسائل دیگری است، مثلا اعتکاف هست، مثلا در فضا قرار گرفتن هست، مثلا تبرک پیدا کردن از به اون فضاست. در مورد کربلا و زیارت حضرت امام حسین در متون حدیثی ما تا جایی قضیه در تجلیل و فرهنگ سازی راجع به زیارت حضرت امام حسین و زیارت کربلا، به خصوص توجه دارم که در آستانه تکرار اون حرکت بزرگ اربعین هستیم، ما رو باید بدانیم که ریشه هاش کجاست، باید بدانیم که چگونه این مسائل ریشه دارن و نوع ریشه داریشون چگونه است. این با صحبت هایی هم که من پای بحث که من گذاشتم کاملا الان تا جایی میره که امام صادق علیه السلام فرمیان که لو انی حدثتکم به فضل زیارتهی و فضل قبرهی، اگر من اونچنان که باید و شاید راجع به اهمیت و فضیلت زیارت سید الشهدا حضرت امام حسین سخن بگویم و راجع به مرقد امام حسین و کربلا اونگونی که باید شاید صحبت بکنم، ترکتم الحجه رأساً، طوری می شود که شما دیگه بگید اگه این همه فضیلت اینجاست که هست که هست که هست. امام دارن تأکید میکنن که هست، اینا تعارف نیست، واقعیت اینطوره. همین مصرعی که از شعر مرحوم صغیر اصفهانی، اون شاعر دانشمند عارف اصفهانی، در یک دو نسل پیش یکی دوباری ایشون در بعضی از مجالس دیده بودم و الان قیافش جلوی چشم منه، در بیتی از ابیات خطاب به امام حسین میگه کعبه از کرب و بلا کسب شرف می کند الحق، تا تو آسوده به دار و شرف کرب و بلا. اینا مسائل جدی اساسی است. یعنی وقتی که در تاریخ آنچنان پیش می رود که کربلایی شکل می گیرد و بعد مرقد مطهر حضرت امام حسین و شهدای کربلا شکل می گیرد و این مسائل در تاریخ جای خودش رو پیدا میکنه، واقعا این فضیلت ها رو داره. امام صادق علیه السلام فرمیان که اگر اون چنان که باید شاید من بگم و ما حج منکم احد، شما نتیجهش این میشه که دیگه به حج بی توجه بشید. خواهم بفرمیان که چقدر اینجا مسئله مهم است و چقدر توجه به کربلا در کنار مکه و مدینه به عنوان همون تعبیری هم که براتون بیان کردم، تعبیر قبله سوم، چقدر این جایگاه مهمی داره و جا داره که مورد توجه قرار بگیره و چه خوب میتواند کربلا نقش ایفا کند در کنار مکه و مدینه. اول مکه کعبه، بعد مدینه، رقابت مدینه با کعبه و حالا رقابت کربلا با مکه و مدینه، رقابت کربلا با مکه و مدینه که هرگاه لازم باشد برای تقویت پایه‌های محکم کردن هرچه بیشتر پایه‌های کعبه، برای محکم کردن هرچه بیشتر پایه‌های مدینه و برای اینکه مبادا تزلزلی در اونجا پیش بیاید، هر قد و هر گاه لازم باشد راهش کجا؟ راهش توجه به کربلاست. راهش همین کارها و انواع و اقسام کارهایی است که می‌بینید به شکل اجماعی شکل می‌گیرد. فرقه‌ای اصلا نیست، طایفه‌ای نیست، گروهی نیست، محلی نیست، همگانی است. این مسائلی مثل زیارت اربعین کربلا و امثال اون، اینا رو من توجه داشتم که در کنار این مسائل، زیارات از ائمه، زیارات پیامبر اکرم، یکی از مسائل بسیار مهم این است که برمیگرده به همون دیدگاه الحاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، که اگر واقعا مسئله اصلی رو در این زیارت ها میخوای داشته باشه، اون مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی توجه به اصل مطلب این زیارتگاه هاست. خب مدینه مطرحه، روزه منوره مطرحه، اینکه آدم بتونه بره مدینه مطرحه، اینکه بره اونجا زیارت کنه مطرحه، همه اینا. ولی اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب رسول الله است. اصل مطلب توجه به خود رسول الله است. اینجا بیان خود پیامبر اکرم رو از قول مولا علی علیه السلام توجه بکنید. هنوز روزه منوره و مرقد مطهر پیامبر اکرم هنوز شکل نگرفته، در زمان حیات پیامبر اکرم. به مولا علی علیه السلام فرمیان منظار قبری بعد موتی کان کمن هاجر الیه فی حیات. این از یک طرف که کسی که همت می کند، اهتمام می کند از دور و نزدیک سفر میکنه، کوشش میکنه خودشو برسونه به قبر من و زیارت کنه قبر من رو، این مثل کسی است که در زمان حیات من میکوشید و بکوشد که بخواد خودشو برسونه، مهاجرت کنه و خودشو برسونه به من، با مهاجرت و قبول سختی های مهاجرت خودشو برسونه به من. این فضیلت کار کسی است که اهتمام میکنه که بیاد زیارت کنه مدینه منوره رو، روضه منوره حضرت رسول اکرم رو، بیان خود پیغمبر اکرم. حالا توجه کنید بقیهش رو، فمن لم یستطع زیارت قبری، حالا اگر این اتفاق نیفتاد، حالا این اتفاق نیفتاد، هیچ اتفاقی نیفتاده، نه الهاکم و تکاثر حتی زرتون مقابر، چرا غافلی؟ اینا همه مسائل تکاثریه، گنبد و بارگاه و مرقد و اونجا مدینه است و اونجا کربلا است و اونجا مشهد است و این چقدر من فاصله دارم با مشهد و رضا و چقدر فاصله دارم من با کربلا و چقدر فاصله دارم با روضه منوره پیامبر و اینها، اینا همه نگاه های تکاثریه، اینا رو بذار کنار. پیامبر اکرم فرمیان فلیب از الیه به سلام، برای من سلام بفرسته، سلام بفرسته، درود بفرسته برای من. از همه اینا گذر میکنه، گنبد و بارگاه لازم نداره، سفر لازم نداره، باور آتش زدن لازم نداره، هزینه کردن لازم نداره. فلیب از الیه به سلام. بعد زیباترین قسمت این حدیث اون آخرشه، فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي، فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي، مطمئن باشد وقتی برای من سلام میفرستد، درود میفرستد، این به من میرسد، مطمئن باشد که به من میرسد. شما ببینید اصل مطلب که قرار همه جا دیده بشود اینه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یه جاهایی علارغم این که اینا واقعیت هاست، علارغم این که اینا هست، علارغم این که این سفرها، زیارت کردنها، رفت و آمدها، زائر شدنها، آماده زیارت رفتن شدنها، از زیارت برگشتنها، اینها مطرح هست و اینا همه مسائل مهم فرهنگی هستن، یه جایی هم اینا کاملا باید نگاه و فکر و ذهن به گونه ای تربیت شده باشه که بتونه همه اینها رو دور بزنه و مستقیم ارتباط رو برقرار بکنه، از همه اینا بیزره، مستقیم مستقیم بگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله، آنچنان که پیامبر اکرم فرمیان، آنچنان که اطمینان داشته باشد که به من میرسد، به ما میرسد. این یکی از اشاراتی که به هر حال بد نیست به شما منتقل بشه. من مکرر در رویاهای صادقه، خب فراوون مثل خیلی های دیگه توفیق داشتم از کودکی، حتی پدر مادر من به من گفتن که زمانی که من جنین بودم به اصطلاح در رحم مادر، یه سفر زیارت مشهد رو داشتم. این سنت هایی بود که امثال پدر من بهش توجه داشتن و اینا مخصوص شیعه هم نیست، ما در سر تا سر ترکمن صحرای زمانی سیر می کردیم، اینا فراوون با کسانی برخورد کردیم، افراد مسن، علماشون و مردم عادیشون، می گفتن که ما مقیدیم به سالی یک بار رفتن به زیارت امام رضا. سنی هنفی هستن، شیعه هم نیستن و مقیدن بعضیشون میگفتن که انقدر ما مقیدیم که فکر میکنیم که اگر یک سال نتوانیم به زیارت امام رضا برویم به هر دلیل خیلی کم آوردیم و زندگی ما قرار است با یک وضعیت بدی مواجه بشود. این خب مکرر من زیارت حضرت امام رضا رو به شکلهای مختلف در زمین شرایط مختلف داشتم و در رویاهای صادق هم مکرر و مشرف شدم به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام، جز در یک مورد که همین اوضاع شبیه همین حالتها و رواق و اون درهای نقره و طلا و ظریح و این حرفا به نحوی، تو خود ظریح توی اون رویا نبود، بقیه رویاهای متعدد صادقه هیچ کدوم اینا نبود، هیچ کدوم اینا نبود. حد اکثر یک چاردیواری بود، یک اتاقک مانندی بود که اینجا پر از زوار بود و صدای زوار می اومد. یکی از این رویاها رو من براتون نقل میکنم و من پشت این دیوار و یه جای کوچیکی در حد مثلا همین نصف ذریع حضرت، واقعیت قضیه نصف ذریع حضرت امام رضا علیه السلام، چون این ذریع که هست الان فقط این گوشه، وقتی شما از پیش رو وارد میشید این گوشه ذریع که زیارت پیش رو میخونید، السلام علیکه ایوه الامام المظلوم، السلام علیکه ایوه الامام الغریب، این گوشه مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلامه که یک بار در تشرف سالها قبل در تشرف به حرم مطهر من دیدم که رسیدم به جایی که دارم از توی حلقه های ذریح نگاه میکنم و اون بعدها دیگه به این صورت نبوده، ولی اون وقت قبر مشهود بود، بعد همون سنگ قبر رفت توی موزه ها و بعد اون سنگ قبر رو من در موزه ها دیدم و در قبلش در کتاب ها دیده بودیم که چنین حالتی تا این اواخر حفظ شده بود این گوشه. و به اندازه یه اتاقه که در حد نصف ذریح حضرت امام رضا، اتاق خیلی معمولی، بعد به جای در یک جای شبیه دری که قرار بوده باشه یا برداشتن اون در نیست، حتی در نداشت، و یک قالیچه مثلا درشت باف خاصی این چیزایی که قدیما به عنوان پرده استفاده میکردن که راحت تکون نخوره و حالت هم پرده باشه هم در باشه، یه چنین پرده آویخته بود که شخص باید با فشار و زحمت اینو کنار میزد وارد حرم میشد و این حرم پر از زوار و صدای زیارت. این اصل مطلب اینه، اصل مطلب اینه، اصل مطلب زیارتگاه ها باید این شکل دیده بشود و باید معلوم باشد که وقتی نگاه قرآن الهاکم و تکاثر حتی زرتون مقابره، نگاه خود حضرت سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام هم به این گنبد و بارگاه اینا همینطوره، یعنی اصلا نگاه مثبتی صاحبان این مرقد ها مثل حضرت آسان قدس رضوی نگاه مثبت و تأیید کننده ای نسبت به این امور ندارن، فقط پذیرفتن اینا رو به عنوان عرض ارادت ارادتمندانشون، پذیرفتن راه رو نبستن، در سابقه تاریخی زمینه‌ای به وجود آوردن که این راه بسته نباشد، مردم بتوانند زیارتگاه ها رو شکل بدن و اینجا یک بحث خیلی مهمتر باز میشه که این زیارتگاه ها بخشی از نیاز انسان هاست و اینو باز نگاهش شما در قرآن باید آغاز کنید و دنبال بکنید، و من دخله کان آمنا، این یه سیر دیگری است در قرآن در این موضوع قبور و عتبات و این حرفا که و من دخله کان آمنا، کعبه شکل گرفت، الان مسجد الحرام مطرح، کعبه در وسط مسجد الحرام، همه اینها برای این است که و من دخله کان آمنا سواء الاکف فیه والباد، این مسائل برای این است که هیچ کس با کس دیگری در یه چنین مکانهایی متمایز نباشد، کسی نتواند خودش رو برتر از دیگری قرار بدهد. اونی که از بیابان آمده با اونی که همواره اینجا مجاور است یکسان است و یکسان باید دیده بشود. اینا مسائلی است که میکشد به آسیب شناسی زیارتگاه ها و به اصطلاح قبور و غیره، و ضمن یک قسمتش آسیب شناسی است که اینا رو نگاه های قرآنی قابل توجه هست، با نگاه قرآنی میشه اینا رو آسیب شناسی کرد که این مراکز چگونه باید باشند و اگر از این خصوصیات فاصله گرفتن چگونه باید اصلاح بشن. اصلا چی شد که این همه زیارتگاه ها متعدد شد؟ به نحوی در بعضی بیان های استاد شهید مطهری رضوان الله علیه هم هست در آثارشون، اونجایی که مسجد حسینیه رو ایشون مطرح میکنه، اصلا چرا حسینیه ها به وجود اومدن؟ چی شد؟ مگه مساجد نبودن؟ مگه مساجد نمیتونستن کار خودشون انجام بدن؟ خب شما وقتی میرید رو اون سابقه میبینید که مساجد صاحب پیدا میکنن؟ اینا در قرآن مطرحه. والذین اتخذوا مسجدن زرارن، سوره توبه، و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. وقتی در مساجد افرادی میان آرام آرام اینجا رو برای خودشون تویول خودشون میکنن، به نام خودشون میزنن و صاحب خانه خدا میشون، صاحب مسجد میشون، امر و نهی میکنن کی مردم بیان، کی نیان، کی در باز باشه، کی در بسته بشه. اینا همه ریشه قرآنیش این که من یورد فیه به الهادن به ظلمن نزق من عذاب سعید، وعده عذاب علیم، نزق من عذاب علیم یا عذاب سعید، سوره حج، نزق من عذاب علیم، علیم بله؟ بله عذاب علیم. این وعده عذابه، یعنی گناه کبیره مسلم است. و من از لوم من افترا علی و من از لوم من منع مساجد الله، مساجد الله، این مسجد و مسجد نداره. وقتی مسجد مسجد شد یعنی چی؟ که من میگم کی درش باز باشه، کی درش بسته بشه، من میگم کی بیاد کی نیاد، من میگم افراد که میان اینجا چه بکنن چه نکنن، بخوابن نخوابن، یعنی چی؟ وقتی ما در مسجد الحرام خیلی راحت به عنوان یک سنت رایج داریم که علل حساب همیشه در گوشه و کنار مسجد الحرام یه عده خوابیدن، دارم میگم که الگوی مسجدها و آسیب شناسی مسجدها باید برگرده به آنچه قرآن راجع به مسجد الحرام فرموده. وقتی مسجد النبی مطرح میشه همه این مسائل مسجد الحرام روی مسجد النبی مطرح میشه. وقتی که زیارتگاه ها مطرح میشوند که شبیه مساجدند یا با مسجد تلفیق شدند، مسجدند درشون زیارتگاه تعبیه میشود یا زیارتگاهند که به صورت مسجد گسترش پیدا میکنند، ما کاری به مسائل فقهی و صیغه مسجد و ایناش کاری نداریم، مسائل فرهنگی و اجتماعیش رو میگیم. اینا این آسیب شناسی هاش هم باید بر همین اساس دنبال بشه. شما در سابقه تاریخ حسینیه هم میرین مساجد صاحب پیدا میکنن، مردم میرن حسینیه تأسیس میکنن که صاحب نداشته باشه، چون اون کسانی که میان صاحب خونه خدا میشن به خودشون جرأت میدن، از غیبت خدا استفاده میکنن. ولی وقتی حسینیه به نام امام حسینه، طرف جرأت نمیکنه بیاد بگه من، سر و کارش با امام حسینه، سر و کارش با ابوالفضل عباس، دیگه قضیه فرق میکنه، دیگه حریم ها به گونه دیگری رعایت میشه و حسینیه ها، تکیه ها، قالب این زیارتگاه ها به همین شکل شکل میگیرن، به همین شکل که مردم نیاز دارن در محلشون، در منطقهشون، در نزدیکی محل زندگیشون به یه چنین زیارتگاه هایی نیاز دارن که بتوانن یه مواقعی برن پناه بیارن به این زیارتگاه ها، در اونجاها قرار بگیرن، آرامشی داشته باشن در جایی که همه وقتی میان آرامش دارن، جایی که هیچ کس مزاحم کسی دیگه نیست، مثل مساجد مزاحم نداره، مثل مساجد 80 چشم روی شخص نیست. چرا اومدی؟ چرا نیومدی؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا اونجا نشستی؟ چرا اینطوری نشستی؟ چرا نماز خوندی؟ چرا قرآن خوندی؟ چرا قرآن خوندی نماز نخوندی و غیره. خب این زیارتگاه ها به این صورت شکل میگیرن. آسیب شناسیشون هم بر همون اساسه، یعنی همون احکام مساجد، همون نگاه به مساجد اینا باید بیاد روش. و درسته اون نگاه الهاکم و تکاثر هست، ولی نگاه مساجد هم هست و این با هم تلفیق میشه. و اینجا خب به اصطلاح مدیران فرهنگی و فرهنگ سازان جامعه هستند و فرهنگ جامعه است که باید به سمت صحیحی بره، یعنی به جای اینکه بخواهد مقاومت بکنه با این سیری که یه سیر تاریخی جا افتاده همیشگیست، به جای اینکه بخواد مقاومت کنه، به جای اینکه بخواد معاندت بکنه، در برابرش بیسته و این زمینه های خیلی مطلوب رو به هم بزنه، اینا باید بیاد با الگوی مسجد و مساجد، با الگوی مسجد الحرام، با بیانهای قرآنی راجع به مسجد و زیارت و اینها، اینا باید بیاد دیده بشه و زیارتگاه ها به این شکل در کنار مساجد، مساجد در کنار زیارتگاه ها حرمتشون رعایت بشه، حرمت زیارتگاه ها مثل مسجد رعایت بشه، حرمت مساجد شبیه این زیارتگاه ها طوری رعایت بشود که افراد به خودشون اجازه ندن صاحب خانه های خدا بشن و در خونه خدا رو به روی مردم ببندن که مردم مجبور بشن برن جاهای دیگه غیر از مسجد، با نام های دیگری غیر از مسجد، با نام مرقد و با نام مقبره و با نام تکیه و حسینیه و اینها، مردم از مساجد گریزان نشوند. و اگر قرار است که اینها یه طیف به اصطلاح گسترش یافته از مساجد باشن، همین طور باشن، یعنی مساجد در محوریت خودشون قرار داشته باشن، مساجد پایگاه های اصلی باشن و این پایگاه ها هم در کنار مساجد تعریف بشوند، اعتبارشون رو از مساجد بگیرن و به اعتبار شبیه مسجد بودن، به اعتبار مثل مسجد باش رفتار شدن، اینکه اینجا بالاخره همه وقتی میان در این زیارتگاه یا نماز میخونن یا ذکر میگن یا دعا میخونن یا غیره، این هم مسجد. اینا باید به این صورت با هم دیده بشه. و خیلی من طولانی کردم، نمیدونم چقدر زمان از قسمت اول مون برای جناب دکتر مرادی دیگه. ما قرارمون این نبود و با هم تهی کرده بودیم که آیه از جمله تهی کرده بودیم آیه دکتر مرادی نذارن من این همه دور و تفصیل بدهم، ولی خب صلاح دونستن لابود. همینطوره صلاح دونستی؟ یا صلاح ندونستی؟ صلاح دونستی؟ دیدن که خب داره مطلب جلو میره، جا میفته، شاید نخواستن. قبلا هم پیشبینی کرده بودن، گفتن خب من اگر ببینم داره مطلب درست پیش میره و داره در جای خودش قرار میگیره، من چجوری دلم بیاد که مثلا بشکنم اون مطلب رو، رشته سخن رو از دست شما بگیرم. در نجواهام با ایشون داشتم که آه درسته، ولی به خصوص در یه موضوع چالشی این شکلی مثل زیارت قبور عتبات، اینجا دیگه رشته سخن مطرح نیست، اینجا آش رشته مطرحه. خب شما هم میتونید و نوبت اینا دیگه در نجواها بود، صراحتا به شما بودم شما حساب کنید یه آشرشته ایه که اینجا داره در واقع پخته می شود، شاید هم برای اولین بار در پرتو قرآن، در محضر قرآن، با یک حاکمیت روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، من فکر میکنم اولین بار باشه جناب دکتر خوشمنش اینجور بحث و این شکل بحث رو از اول پایه گذاری کردن با پایه های قرآنی، ان اول بیت وضعه للناس و الذی ببکة مبارکا، بعد بیاد ولا تقوم علی قبره، لا تقوم علی قبره خطاب پیغمبر اکرم راجع به قبور منافقین که قبور مؤمنین زیارت کردن داره. زیارت قبور مؤمنین چیه؟ ایستادن پای قبر، رفتن و کنار قبر یک مؤمن، یک مسلمان ایستادن. خدا میفرماید برای منافقین حواستون باشه لا تقوم علی قبره، حتی کنار قبرشون که به نوعی نوع تلقی بشه وقت که شما دارید احترام میکنید به قبرشون، لا تقوم علی قبره. این حرکت برای قبور منافقین، برای قبور کسانی که مسلمان واقعی نبودن و مردم باید بتونن بفهمن، تشخیص بدن که فرق است بین مسلمان ظاهری منافق و مسلمان واقعی. اینا همه تفصیلات بحث زیارت قبور و عتبات است که رگه‌هاش در قرآن به شکل‌های مختلف، هم به شکل تاریخی در قرآن هست، هم به شکل آسیب شناسی کاملا مطرح هست. کاملا نگاه آسیب شناسی قرآن مشخصه، محرزه که خدا توجه داره که این مسائل همواره توجه های به این مسائل همراه با یک آسیب شناسی باشه و همیشه افراد متوجه باشن که باید اصول رو حاکم بکنن در نگاه هاشون به این موارد و از این زمینه ها استفاده های مثبت خوب بکنن و نگذارن که این زمینه ها تبدیل بشود به یک وسیله های، یک زمینه های برای احیانا موارد منفی و آثار منفی که در فرهنگ جامعه بخواد بگذاره. اینا همه باید مراقبت بکنن، همه باید مراقب باشن و بهترین الگوها الگوهای بیان قرآن است که افکار رو میسازه، جهت میده که چگونه به این مسائل نگاه کنه. ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینو خیلی دیر انجام دادن، بازم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. آقای حامدی هم همینجا با اجازهتون من یه اشاره بکنم، کتاب چی بود این عنوانش؟
فرهنگ زیارت.
بله، کتاب فرهنگ زیارت، اهداف، آثار، تاریخچه، مشروعیت، سازندگی و آداب زیارت. یک کتاب خیلی جامعی است که از مجموعه تحقیقات و مقالات و سوابقی که بوده دانشمند ارجمند جناب جواد محدثی این رو تهیه کردن. چند صفحه است جناب حامدی؟
390.
بعد یه حدود 400 صفحه، یعنی کتاب حسابی پروفینی. فرهنگ زیارت، ادامش هم اهداف، آثار، تاریخچه، یعنی هم به همه اینا پرداختن. نشر مشعر هست، نشر مشعر مال
سازمان
حج و زیارته، ولی آقای مهندس حامدی که دنبال کردن که چنین چیزی حد می‌زدیم وجود داشته باشه، چون قبلا فصلنامه فرهنگ زیارت سالها چاپ می‌شدن در اوقاف، پیگیری کن رسیدن به این کتاب. و این کتاب خب چون سالهاست که از چاپش میگذره، این کتاب نایابه، نشر مشعره مال سازمان حج و زیارت ولی نایابه، و آقای مهندس حامدی مجبور شدن که از طریق مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان که خدا مؤسسش رو رحمت کنه، از استادان اولیه حوزه ما در اصفهان بودن، آقای مرحوم فقیه امامی، اون زمان آیت الله معصوم نبود، حجت الاسلام فقیه ایمانی که مؤسس اصلی این قائمیه و حرکت های این شکلی بودن، این پایگاه های اساسی ایشون تشکیل دادن که این از اون طریق این کتاب الحمدلله در کانون زبان قرآن موجوده. برای محققین زمینه پروپیمون است که همه چیز با هم جمع شده دیگه. آقای محدثی من اینجا بگذارم که باشه.
اگر نه نه خوبه جاش فعلا خوبه بذارید دیده بشه، هر قدم دوربین شما هم ثبت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه بفرستید این دفعه، صلوات بفرستید که آقای مرادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره تکاثر رو یه بار دیگه با هم بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعیم.
خب مطالب رو جناب استاد فرمودند، من یک بازگویی خواهم داشت. بله
مقدمه کوتاه.
بله همین مقدمه رو من اجازه میخوام که با یک بیان دیگه در پرتو آیات، مشخصا البته با اشاره به بیان آیات، به بعضی از مطالب مقدمه اشاره بکنم و بحثم رو تمام کنم. مسئله با یک تعلیم خدا آغاز میشه، آنجا که فرزندان جناب آدم علیه السلام دعواشون میشه و یکی میزنه اون دیگری رو میکشه. فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. بعد خب میمونه چیکار کنه؟ بعد خداوند فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، خدا که کلاغی رو بعث میکنه، مبعوث میکنه تا این کلاغ بحث بکنه در زمین. خدا بعثش میکنه تا این کلاغ در زمین بحث بکنه، یعنی زمین رو زیر رو بکنه. بله
بله
لیوریه او
بعدش هم میشه
فحص. برای چی؟ لیوریه او، تا خدا نشون بده به این قاتل کیفه یواری سوءت اخیه، چطوری لاشه این برادرش رو یواری پنهان بکنه. و جالبه که از جنازه خداوند تعبیر به سوءه داره، سوءته که از ریشه سوء در برابر حسنه. مسئله از اینجا شروع میشه. بنابراین بحث قبر تعلیم خداست، یعنی خدا خودش تعلیم داده، یعنی انسان اختراع نکرده، خدا خودش تعلیم داده مثل خیلی چیزای دیگه. و اینجا جالبه که این آقای قاتل میگه که اعجز یا ویلتا، وای بر من، اعجز تا نکونم مثل آزل غرب، یعنی اولین تعلیم بحث قبر و دفن و اینها اینه که انسان به عجز خودش پی ببره، که انسان چقدر عاجزه، چقدر واقعا نیازمند تعلیم خداست. اگر تعلیم خدا نبود انسان واقعا حتی در این مسئله میخواست بمونه تا چه برسه به مسائل مهم دیگه. اولین نکته ای که انسان از بحث قبر و مقبره و مقابر باید بگیره همینه که قدردان تعلیم خدا بشه که یک چنین تعلیمی رو داده و تأسف بخوره بر حال خیلی ها که محروم هستن از این تعلیم. بله خدا میتونست ما رو رها بکنه، ما هم مردگانمون رو بسوزونیم یا بریزیم تو دریا، هیچ اثری هیچ نشانی هستن نمونه، میتونست واقعا. همون بحث ما کنت تدیب، همونه که قبلا ما کلی صحبت کردیم. خب حالا انسان با این تعلیم خدا مثل خیلی چیزای دیگه بنابر عادتی که داره، طبیعتی که داره، و استاد فرمودن تکاثری برخورد کرد. ما سالهای سال ریزخار سفره سوری تکاثر هستیم از مجراهای مختلف، شاید بیش از مثلا 10-20 ساله من از مجراهای مختلف، از مجراهای موضوعات مختلف از سوری تکاثر واقعا در محضرش دارم تلمذ میکنم و اصلا فکر نمیکردم یه زمانی از مجراهای موضوع قبر در محضر سوری تکاثر قرار بگیرم و این بار هم میبینیم که به تعبیر استاد سوره همه بحث رو اول آخر بحث رو فرموده، الهاکم و تکاثر، تکاثر شما رو به لهو انداخت، الهاکم یعنی شما رو به لهو انداخت، به لهو و لعب مشغول کرد. قبری که قرار بود این حتی، کلمه حتی یعنی دیگه تکاثر، تکاثر گرایی شما، تکاثر طلبی شما اونقدر پیش رفت، اونقدر پیش رفت، پیش رفت، پیش رفت، یعنی یه عالم اینجا مصداق مطرحه، مصداقهای مختلف تکاثر در زندگی انسان، تکاثر در اموال اولاد، نمیدونم مقالات، کتاب، فلان، چی چی، عبادات، همه چی، همه اینها رو شما در نوردیدید، به بحث قبر هم رسیدید و در مورد بحث قبر هم شما گرفتار تکاثر و تکاثر گرایی شدید. حتی زرتم المقابر، تکاثر رو به اینجا هم کشوندید شما، قبری که قرار بود شما رو به یاد قبر بندازه، به یاد قبر خودتون بندازه، به یاد خروج از قبر بندازه، به یاد بعث از قبر، بعثره از قبر، حالا به آیاتش میرسیم، بندازه، به یاد قیامت بندازه،
ذکر کمیل آخره، به یاد آخرت بندازه.
بله، تو زهد و فی دنیا یدمع العین یذکر الاخره یرق القلب، حضرت پیامبر اکرم میفرمایند زور القبور، قبرها رو زیارت بکنید، فانها تذکرکم الاخره، فان فی، توی روایت دیگه فان فیها لعبره، قرار بود ما رو به عبرت برسونه، شد چی؟ شد بارزترین و شاید تأسف انگیزترین مصداق و مظهر تکاثر برای انسان. کلا، کلا یعنی دست رد میزنه، میگه این سیره و این سبک و این سبک زندگی شما اشتباه، صحبت علمون، همه دانستنی ها رو که قرار بود شما بدانید گذاشتید بعدم بدانید، کلا صحبت علمون. جالب، بحث علم در خیلی از ردیف های موضوع قبر و زیارت قبر مطرحه، بحث علم، صحبت علمون، انسان که باید تعلمونه، در واقع باید عالم میشد، باید همه چی رو میفهمید در پرتو و همین بحث قبر، در رابطه با مسئله قبر باید دانستنی ها رو میدانست، همه دانستنی ها رو گذاشت بعدم بفهم، کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمونه، این لو تعلمونه یعنی همینجا باید شما میفهمیدید، یاد میگرفتید، همه رو گذاشتید سوف تعلمونه، بعدم بفهم. یا در ردیف بعدی که تو سوره عادیات داریم، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بازم بحث علم، افلا یعلم، چرا انسان اینطوریه، چرا انسان این شکلیه، چرا انسان لکنوده؟ چرا انسان لحب الخیر لشدیده؟ چرا؟ چون نمیدونه. افلا یعلمو. انسان نمیدانه، آره دیگه نمیدونه. یعنی اگه بدونه دیگه لکنود نمیشه. خب چی رو نمیدونه؟ اذا بعثر ما فی القبور، یعنی در رابطه با مسئله قبر و قبور و مقابر انسان دانستنی ها رو نمیدونه، همه رو گذاشته بعدم بفهمه. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، تو سوره انفطار که فرماید از السماء فطرت و از الکواکب فطرت و از البحار فجرت و از القبور و بعثرت علمه. ها این علم به دردی نمیخوره، هر کسی به این علم خواهد رسید. هر فرعون هم حتی به این علم میرسه، رسید و میرسه. جالبه در بعضی از تفاسیر اومده که این صوفه تعلمون مربوط به بعد از مرگ میشه، یعنی چیزایی که شما قبل از قبر و مرگ باید میدونستید صوفه تعلمونه بعد از قبر و مرگ و در
گذشته.
بله، بنابراین توجه می‌فرمایید که بحث علم در بعضی از سیاق‌ها، خیلی از سیاق‌های این موضوع کاملاً مطرح. انسان در قبرستان باید لکنود بودن خودش رو معالجه بکنه، نه اینکه گرفتار تکاثر. تکاثر یعنی انا اکثر رو گفتن، در بعضی از آیات قرآن هست که انا اکثر و منکه مولن و عز و نفر و انا اکثر و این منطق انا اکثر رو در انسان حاکم باشه، حالا در یک انسان، در یک گروه، در یک ملت، در یک کشور، انا اکثر و منکه مثلا قبرن، نمیدونم همه چی دیگه، همه چی، کتابن، شاعرن. ما بچه بودیم میگفتیم من اکثر هم اینکه کبوترن. بله، ما کبوترهای بیشتری هست دارم. الان مقالتن، کتابن، چی چی چی. تکاثر یعنی در رابطه با بحث قبر به جای اینکه انسان لکنود بودن خودش رو معالجه بکنه، انسان گرفتار تکاثر شده. و کلمه زیارت هم جالب اینجا اومده، حتی زورتون مقابر به نظر میرسه، حالا سروران و اساتید از من تشریف دارن نظرشون رو حتما خواهند فرمود، به نظر میرسه کلمه زیارت در لسان قرآن البته معنای منفی داره و ریشش همون زوره که 6-7 بار در قرآن اومده، 5-6 بارش همون فقط به صورت زور اومده، قول از زور یعنی دروغ و باطل و اینها، بعد 2 بار همش به صورت فعلی اومده، یکی همین زورتومه در آخر قرآن، یکی هم تتزاوره است در اول قرآن، تتزاوران کهف هم در اول فهرست، یعنی در اول فهرست، یعنی از اول قرآن که میایم اولین کلمه تتزاوره است، یعنی استفاده فعلی داره. بعد اینجا نیست در آخر هم بازی استفاده فعلی داریم زورتون مقابر، این وسط 5-6 تا مورد هست همش کلمه زوره. زور هم که از همون تزویر و به معنی چیه استاد؟
زور اصلش میل است.
بله، میل و عدول دیگه. بله بله،
زالل و زور هم توشون بسته میل و زوالش هم.
بله اصلا
خلاف حقه دیگه، نقطه مقابل حق زور. زور قول از زور، نقطه مقابل قول الحقه.
بله، عدول و تمایل از حق. بنابراین زورتوم هم همین معنا رو در واقع داره، یعنی شما تا اونجا تکاثر شما رو گرفتار کرد، دچار لهو کرد که شما متمایل شدید، شما عدول کردید. آنچه معنای مثبت داره در لسان قرآن همین که استاد فرمودن قیامه، قیام بر قبر، نه زیارت قبر، که همینجا لازمه خیلی شایسته است اشاره کنم به سبک و سیره زیارتی مقام معظم رهبری که همه ما شاهد بودیم که ایشون وقتی به هر حال به زیارت قبور شهدا و علما مشرف میشن، صرفاً ایشون قیام میکنن، صرفاً قیام و هیچ کار دیگه، رد میشن، قیام میکنن و همین. ولا تقوم علی قبرهی ابدا. این به نظر میاد برخورد رفتاری مثبت با قبر همین قیام باشه در لسان قرآن، و کلمه زور، کلمه زورتون به خاطر این ریشه ای که داره به نظر میرسه معنای منفی داشته باشه. حالا اساتید انشالله تصحیح میکنن این مسئله رو. سوره زوج، سوره تکاثر، سوره قاره است. چرا انسان این شکلیه؟ چرا دوچار تکاثره؟ چرا تکاثر تا به قول معروف خرخره انسان رو گرفته؟ همه ابعاد زندگی، حتی بحث قبر رو، قبری که دیگه مربوط به آخرت و معنویت و اینها میشه، حتی بحث قبر هم تکاثر گرفت. چرا؟ چون چی؟ اما من خفت موازینو، چون انسان موازینش خفیفه، ترازوهاش ترازوهای سبکیه، معیارهاش، سنجهاش سبکیه. انسان باید بره سراغ سنگین کردن معیارهای خود، میزانهای خود، با ترازوهای سنگین مسائل رو وزن بکنه، نه با ترازوهای سبک که در السنه کوچه و بازار مطرحه. باید انسان میزانهای خودش رو سنگین بکنه تا از خودش رو از چنبره تکاثر نجات بده. زیارت قبر باید انسان رو از غرور نجات بده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. غرور یعنی فریفتگی، یعنی همین دچار لهو شدن نسبت به پروردگار کریم. ما بر سر قبر که میریم باید این خطاب رو به خود بشنویم، یا ایها الانسان ما غرک بربک، اذا القبور بعثرت علمت نفسون ما قدمت و اخرت. چیزایی که نگه داشتیم بعد از قبر، بعد از مرگ بفهمیم ما قدمت و اخرتهای خودمون رو، چه چیزهایی پیش فرستادیم و چه چیزهایی کوتاهی کردیم نفرستادیم، اینها رو بر سر قبر و قبرستان باید ما متذکر بشیم، یاد بگیریم. بر سر قبرستان باید خطاب یا ایها الانسان رو بشیم. اگه جریان اینه پس چرا این چه وضعیه، چه حالی به خودت گرفتی؟ برب بکل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بحث قبر در ردیف همین مباحث نطفه و علقه و مضغه و صورت‌های مختلف زندگی انسان، طبقه‌های مختلف زندگی انسان که یکیش هم قبره. حالا در سوره عبسه این مسئله دقیق‌تر اشاره شده.
ردیف چهارم.
بله ردیف چهارم.
آقای دکتر مرادی دارن فهرست موضوعی زیارت قبور و عتبات رو دنبال میکنن که 35 ردیف داره تهیه شده. فهرست تلفیقی است از قبر و هم خانواده هاش و مسجد و مساجد مخصوص تحقیق موضوعی در زیارت قبور و عتبات با 35 ردیف. الان ردیف چهارمش رو دارن.
بله که البته دیگه وقت دیگه تموم. من
بود همینجا خیلی سیر خوب.
بله همین رو هم
سیر جامعی بود. بله اینو بفرمید پیامبره.
بله قتل الانسان ما اکفره. انسان بر سر قبر باید به کفر و کفران خودش واقف بشه. من ای شیئن خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. کلا یک کلای دیگه بر سر قبرستان. این کلاها باید بر حال به قول معروف کله انسان رو بله. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه رأی‌گیری برای موضوع کارگاه بعدی. ردیف پنجم از ردیفی که در دست دوستان قرار گرفته بود با موضوع نظم و برنامه ریزی با 6 رأی انتخاب کارگاه بعدیه. انتخابای بعدی همه تک رأی هستن و این از عجایب این رأی گیری بود. یک رأی با 6
رأی و بعدی ها همه تک رأی.
نظم و برنامه ریزی ردیف پنجم از جدول. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد. استاد
من گزارش فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی کوتاه درباره برنامه قربانی دست جمعی یا آیین قربانی دست جمعی که در روز عید قربان داشتیم توضیح بدم. به لطف خدا مبلغ 6,778,300 تومان جمع شد. 3 گوسفند قربانی شد. ساعت 6:30 صبح طبق همون برنامه تقریبا گوسفندها قربانی شدن و گوشت در 180 بسته تقسیم شد و توزیع شد. کله پاچه و موارد دیگه‌ای که قابل توزیع نبود هم همینجا پخته شد و توی برنامه نهار و عصرش هم عصرانه و رو به شام در واقع اینجا هر کسی حضور داشت و اومدن از دوستان مصرف شد به این شکل و کل مبلغ هم مصرف شد، یعنی کامل به لطف خدا انجام شد و کار منظم و آبرومندی به لطف خدا صورت گرفت که همت دست جمعی همه اعضا رو با خودش داشت به لطف خدا. با توجه به ماه محرم و عاشورا که نزدیک است، کتاب گنجینت الاسرار هم آماده است. اگر کسی جای دوست داره بانی بشه که این کتاب توضیح بشه، نسخش رو پایین میارم الان یادم رفت بخورم بیارم کتاب آماده است. آخرین در واقع و دقیق ترین تصحیح که از این کتاب شده توسط جناب استاد پارسال همین کار رو انجام دادیم. مبلغی که با تخفیفش قابل در واقع اجرا هست این کار و ما میتونیم بگیریم و کار رو به نتیجه برسونیم، هر جلد کتاب 15,000 تومان. این کتاب گنجینه تا دستار عنوان سامانی که مجموعه به ضمیمه 12 بند محتشم کاشان که یک مجموعه از اشعار عرفانی در خصوص حادثه عاشوراست. حالا توضیح بیشتری هم اگر داره استاد خواهم
کافی
دست شما درمتونه. صلوات بفرست.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. دستون در
بسم الله بفرمین خانم ها آیان وارد بحث
بشن. بسم الله. خیلی چندین سال پیش، حالا شاید مناسبتشم بد نباشه من بگم،
میکروفون کار میکنم،
تقریبا مقارن بود، این چند ماه گذشته بود با اینکه ما با روش های در آموزش زبان قرآن به روش پیامبر اکرم آشنا شده بودیم. بعد هنوز اون موقع زیارت مسیر کربلا و زیارت امام حسین هنوز باز نبود. من یه خوابی دیدم، حالا شما اینا رو که توضیح دادید من الان دیدم چقدر با اون منطبق تالای خوابم، برای کسی توضیح نده بودم. خواب دیدم که یه قبه توری مثلا مثل همین کلاهایی هستش که کلاه خدایی که توی نبرد ها با اینا میذارن، اینو فکر کنید بزرگش کنن و اندازه مثلا یکی دو نفر جا بشه. بعد به ما گفتن که اینجا محل زیارت امام حسین علیه السلام. و بعد یه جوری بود که انقدر اینجا کوچیک بود که اصلا کسی نمیتونست مثلا دو ردیف دوتایی بتونه بره، همه به صف می شدن می رفتن و بعد تک به تک اینجا زیارت می شد. خود حضرت ایستاده بودن، یعنی چیزی که دقیقا توی زیارتنامه ها هستش که من شما رو می بینم که می شنوید صدای من و از زنده هستید و اینا، خود ایشون ایستاده بودن و بعد چند تا هم یارانشون هم جا خیلی کوچیک بود. و بعد درست مثل مراسم حج که در طواف زن و مردی وجود، همه زنان به اصطلاح با هم دیگه دارن طواف میکنن، صف آقایون و خانم ها هم یکی بود، اینجوری میرفتن و بعد دونه به دونه حضرت ایشون ایستاده بودن و ایشون سلام میکردن، اینا سلام میکردن، ایشون هم پاسخ میدادن. یه خوشوبش ساعت خیلی ساده هم صورت میگرفت، از این ور میرفتیم از این ور هم خارج میشدیم. الان با این چیزایی که شما توضیح میکنید خیلی منطبقه که ایشون میگم حالت کوچیک بودنش، مراسم به این سادگی و اینکه گذرا بودنش، همین که فقط سلام میدادن و میرفتن تموم میشد، یعنی انگار این زیارت بود. و بعد یه هدیه‌ای بود که ایشون یه پارچه خیلی سبزی بود که اینو حالا دادن. بعد من بعدها که فکر کردم یا یه مدت بعد که با این مسیر تو قرآن خودم حد زدم شاید این هدیه همین بوده، که آشنایی ما با این جریان آموزش زبان قرآن و اینجور چیزا بود. حالا من سوالم هم توی در این کرار بپرسم اگه اشکال نداشته باشه، یه سوال کوچیک، این که حالا در مورد کعبه که فرمودید که امر خدا نبوده و در واقع یه جور ابتکار خود حضرت ابراهیم بوده، حالا ما بعدش مناسک حج رو داریم، حالا به فرض این که این اتفاق نمی افتاد این مناسک چجوری؟ یعنی این مناسک هم پیدا نمی شد؟
بله، در واقع یکی از مظاهر ربوبیت خدا همینه دیگه، که روی کارهایی که بندگان انجام میدن طرح میذاره و معلمی خدا و مربیگری خدا مثل مربیگری ما نیست که مثلا دانش آموز و دانشجو کار اشتباهی کرد مثلا بزنیم در گوشش و کارش رو کلا تخته کنیم. بله خب این مناسک به وجود نمی اومد و یه بنده خدای دیگه، یه پیامبر دیگه خدا یه کار دیگه می کرد و خدا یه طرح دیگه چه بسا خیلی طرح بهتر و گسترده تر از طرح حج روش می گذاشت و برحال خدا دنبال بهانه است که هدایت های خودش رو برسونه. خدا همیشه در پی تصحیح و هدایت است. کارهایی که بندگان میکنن اونها رو توی مسیر صحیح میندازه تا از این ورطه تکاثر اینها به هر شکلی که ممکنه بندگان در بیان. خب دیگه
حج نداشت.
مراسم حجی نبود،
مناسک نداشت
و یه بنده خدای دیگه یه کار دیگه میکرد و یه مراسم دیگه یه خدا روش میگذاشت، یه طرح دیگه میگذاشت. بله
دنبال بقیه جواب من فکر میکنم میگردن و چون سوال از نوع سوالیه که موضوعیت داره من یک مقدار ادامه بدم. این که ما فکر میکنیم اسلام منهای حج، اگر حج نمیبود، مناسک حج نمیبود چی میشد؟ هیچی نمیشد، هیچی نمیشد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینو پوشش میده. یعنی اینم نگاه تکاثری است که ما وقتی که به اسلام میاندیشیم فکر میکنیم که اسلام به حج اسلامه. نه، اسلام به حج اسلام نیست، اسلام به اسلام اسلامه. حلال لله دین الخالص، خالص خالص. و امرتو ان انی امرتو ان عبد الله مخلصا له دینی، مخلصا له دینی، سوره زمر. حلال لله دین الخالص، دین خالص یعنی همین، دین خالص یعنی اولا منهای چیزایی مثل حج، ولی دینه، دین کامل جامع خالصه، حجم نداره، طوری نمیشه. حالا وقتی که حج بهش اضافه شد، شد اسلام به اضافه حج، و اگر آسیب شناسی های دقیق روی مسئله حج نیاد و آفت اسلام میشه، همونی که در کتاب سیره نبوی داریم و در کارگاه های سیره نبوی در اون قسمت از کعبه تا کربلا که حضرت سید الشهدا که حسین منی و انا من حسین هستن، یعنی مطابق اعتقاد صحیح ما و واقعیت مطلب، حق مطلب، درست در جایی هستن که رسول الله در اونجا هستن و اگر در جاییشون رسول الله بودن جز این عمل نمی کردن. چیکار کردن؟ درست اول موسم حج زمانی که حجاج دارن احرام حج تمتع بعد از عمره تمتع از اون عمره در اومدن احرام حج تمتع دارن میبندن، لبیک اللهم لبیک، امام حسین پشت به کعبه و رو به کربلا، رو به کوفه و کربلا حرکت میکنن. این یعنی که حجیست که الان شده آفت اسلام، این حج الان شده آفت دین. اگر اصلا نبود، نه اون جنبه های احیانا حالا مثبتش که خیلی چشم تکاثری ما رو ممکنه پر کرده باشه، نه اونا بود و نه این مسائل منفیش که از یک طرف یه جمع انبوهی در سال 61 هجری در همون ایام بعد در همون ایام وقعه عاشورا یه عده زیادی درگیر حج بیت الله باشن و اون طرف فرزند رسول خدا، جگرگوشه رسول خدا رو به اون صورت با یارانشون شهید بکنن و اون فاجعه عظیم کربلا اتفاق بیفته. خب یعنی آفت شده دیگه، هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد، اسلام شد بدون حج و مسئله هم نبود. نه احیانا اون افزوده هاش و آورده های حج موجود بود و نه این مسائل مصیبت زاش.
یه حدیث خیلی جالبی داریم که اگر غیر از این موقعیت و غیر از این کارگاه و موقعیت خاص کارگاه در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و اون توجه خاصی که ما باید داشته باشیم و داریم به ارتباط تفسیر و سیره، من فقط اینجا دارم اینو بیان میکنم و سرورانم توجه بکنن، همه جا جای طرح این مطلب نیست، ولی این مطلب خیلی اساسی مهم که گفتم دنبال بقیهش میگردن، بقیهش اینجاست. پیغمبر اکرم در مسجد الحرام نشستن، حدیثه، پیغمبر اکرم در مسجد الحرام نشستن، عایشه ام المؤمنین هم کنار ایشون نشسته. خب بیش از هر چیز و هر مسئله کعبه مورد توجهشونه و خب یکی از آداب مسجد الحرام و کعبه هم نگاه به کعبه است. نگاه کردن به کعبه خودش فضیلت داره، توصیه شده که حتی مقایسه شده با نماز نافله در مسجد الحرام خوندن، فرمودن بزرگان دین ما که بشینید نگاه به کعبه بکنید، خیلی فضیلتش بیشتر از این که حالا پشت سر هم نافله بخونید. پیامبر اکرم وقتی که میبینن توجه همسرشون مثل دیگران خیلی به کعبه معطوف شده، حدیث خیلی حدیث عجیبی است و گفتم توجه کنن سروران که هر جایی نباید و برای هر کسی نقل کرد، ولی حق این حدیث. پیغمبر اکرم به خطاب به همسرشون فرمیان که لولا ان قومک حدیثو اهدن بالاسلام لهدم تل کعبه، اگر این مسئله نبود، این مشکل نبود که اسلام نوپاست و من خب منظورشونی که اسلام با کعبه و مسجد الحرام و اینها عجین شده، اگه این مسائل نبود لهدم تل کعبه، یعنی من خاتم پیامبران خودم برای سد کامل ذریعه هر نوع فسادی برای یک به عنوان یک کار اساسی چی کار میکردم؟ هدم تل کعبه، کعبه رو بر می داشتم که نه اون دستاوردهاش رو داشته باشیم و نه اون مصیبتهاش رو، چون مصیبتهاش کمتر از دست کم نیست و قابل مقایسه با دستاوردهاست و از اون طرف دین هرچه خالصتر باشه، هرچه دین پاکتر باشه، پاکیزه تر باشه، وابستگیش به مسائل سوری و ظاهری کمتر باشه، اون دین دینتره، اون توحید خالصتره، اون توحید قویتره. این به این صورته. اصلا نباید ما تعجب بکنیم یا فکر کنیم که اگر حضرت ابراهیم خلیل الله چنین کاری رو نمی کردن و چنین ایده ای رو مطرح نمی کردن و خانه برای خدا نمی ساختن و خب هیچ اتفاقی نمی افتاد و حج و مناسک حجی هم میتونست وجود نداشته باشه و نیازی هم بهش نبود و حالا که هست اون وقت آسیب شناسیش مهمه، توجه به این که در مسیر خود شرکت کنه، حج واقعا حج باشه و رعایت مسائل و آدابش بشود. تا وقت خدا روی زمین خونه نداره، خب نداره، حالا که خونه داره چه کعبه که اون که گفتیم نبویوتی فل ارض المساجد، مساجد که خانه خدا هستن، اینا وقتی که شکل میگیرن و رعایت و آدابشون چی میشه؟ لازم میشه، مهم میشه و با زندگی مردم عجیب میشه. اینجا موضوعیت پیدا میکنه.
بحث
فانسازی
نبود؟ حضرت من تو یه کلمه بازسازی میدادم، میگم که حضرت بازسازی میکنم، میگم که یک بیتی هم در اون احادیث هست، اون احادیث رو مترجم نیستیم در بالا ساخته شده، این هم
بله قرآن می فرماید که یرفعو قواعد البیت و یرفعو ابراهیمو قواعد البیت و اسماعیل. قواعد یعنی پایه ها دیگه، یعنی پایه ها رو داشتن بالا می بردن. بازسازی یه چیز دیگه است. بازسازی بیشتر به سقف و نمیدونم دیوار و تزیینات و اینا مربوط میشه. قواعد رو ابراهیم و اسماعیل در واقع نهادن.
در
بله. کدوم آیه؟
آیات زیادی هست دلالت میکنه برای اینکه خانه خدا رو قبلا ساخته شده بوده، یعنی حضرت آدم ساخته شده.
اول بیت وضع
الله یکیش همین، و آیات دیگر هم هست که میدونیم که حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم محل زندگیشون تمدن بابلی ها بوده، بیشترش ایشون متولد استان اهواز ما هستن حضرت ابراهیم، چون استان اهواز جزء تمدن بابلی ها بوده. وقتی که خدا حضرت ساره به ابراهیم گفت این خانم بچه ها تو ببر یه جای دیگه بذار، خلاصه حالا روی حضرت ابراهیم، خب خداوند بهش تو پیری بچه رو داده بود، براش خیلی سخت بود امتحانش، اینها دستور اومد که این کارو انجام بده. وقتی ایشون خانم بچه هاشو آوردن به کنار خانه خدا، اونجا گفتن ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی ورعن عند بیتک المحرم. خانه موجود بوده و آیات دیگه هم اینو میرسونه، مضامین خیلی از آیات دیگه هم، چند آیه دیگه، نه خیلی عرض نمی‌کنم، چند آیه دیگه هم هستش که اینو میرسونه که خانه بدن. این هم که آیه که شما اشاره بهش میکنید از یرفع القواعد موجود، القواعد موجود، یرفع القواعد مربی که توی مثلا
فکر اینجا چه نکرده بودی
در مثلا توفان با بلبل با تمد چیز حضرت نوح اینا اومده، دیوار ریخته شده، این مثلا ساقا ریخته شده، یرفع القواعد مربی، القواعد موجود، یرفع القواعد و اسمائی. و هم از تو نهج البلاغه هم هستش اگر اشتباه نکنم، حافظم منو یاری کنه، خطبه قرا اگر باشه اونجا راجع به که حضرت آدم ساخت، باز روایتی از همین محمد تقی مجلسی که ایشون نامشون بردن تو کتاب روضة المتقین هستش که از امام صادق که اینجا ساخت. آیات دیگری هم هست، یکیش هم همین آیه که خود شما مشاهده کردید، ان اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارکا، بازم آیات دیگری هستش که کاملا نمیرسونه که بیت موجود بوده، ایشون اونجا رو ترمیم و مرمت کرده و بازسازی کرده به دستشون بوده. من از این فرصت استفاده کنم یه مقدار راجع به این الحاکم و تکاسل که فرمودید، یعنی فوزون طلبی و کثرت طلبی انسان رو چنون بخودم که شما فرمودید مشغول میکنه که تا جایی که خاک گور میشه به چشم میشه میشه، خلاصه نه اینکه برم اونجا قبرها رو بشم، اونم یه فوزون طلبی داره خودش، همون که شعر سعدی هستش که چشم تنگ دنیا دوست، یا حالا یا خاک گور، یعنی ما انقدر مشغول فوزون طلبی و کثرت طلبی هستیم تا اینکه خلاصه تا سرمون بخوره به اون تیره خاک، خلاصه نه حالا. بعد واژگانی که فرمودید برای منفی کلن از نظر روش شناسی اینه که واژگان هم میتونن معنای مثبت داشته باشن، یعنی وضع واژه هم برای معنای صحیح هم برای معنای غلط شه، هر دو میتونه باشه، یعنی وجود اون رو داره. سوالی که از هر دو بزرگوار داشتم برای من تو این جلسه خیلی مطرح هستش اینه که این مشکلی که امروز تو دغدغه ذهنی جامعه ما هست، سخنان وهابیتی که ما میریم زیارت اهل قبور، یعنی مردگان، اونجا خود مرده میره قبر رو زیارت میکنه، حالا ما داریم مرده رو زیارت میکنیم، یعنی این دوتا با هم خیلی تفاوت میکنه. یه فهم ما میریم افرادی که میرن میرن قبر رو زیارت میکنن، یعنی کسی که میمیره میره قبر رو زیارت میکنه، ما میخوایم ببینیم آیا رفتن به زیارت انسان که از دنیا رفتن این شرک هست یا شرک نیست. این دغدغه‌ای که امروزه خیلی تو ذهنیت جامعه وجود داره و ما باش خیلی مواجه هستیم، آیا ما میریم زیارت اهل قبور، حالا از زیارت هم چیزی معنا کردن حضور رو زائره اند المزور، حالا هر زمان هر مکان میشه همونطور که تو گفتار حتی بزرگوار وجود داشته شنا، آیا این شرک هست یا نیست؟ یعنی اصل مطلب دقیقتش من کشون به این جلسه به خاطر همین بود که من ببینم مجموعه این مباحث اینو چگونه ما اینو پاسخ بگیم. اینا از دوستان سوال داشتم، ببخشید میخوام
از همین آخر آخری بله شروع کنیم. بله چشم. اگر به هر حال مصداق دعوت غیر خدا باشه، بله شرکه، فلا تدعو مع الله احد، اگر دعوت باشه، اگر نباشه شرک نیست. بعد زورتم المقابر که فرمودید به معنی مردن و به قبر افتادنه، اینو بعضی از مفسرها گفتن بله خیلی در واقع تعبیر کنایه گرفتن، یعنی زیارت قبر کنایه از مردنه. بعضی از مفسرها گفتند و اندکی از مترجمین هم طبق همین تفاسیر ترجمه کردند که اونقدر تکاثر شما رو فریفت که مردید، تا اینکه مردید بالاخره،
تا وقتی که سرتون به سنگ لحد.
بله این برحال گفته شده، منتها خب قاطبه مفسران، قاطبه مترجمان تأکید بر همون شأن نزول اینا کردن که ناظر بر رفتن به قبرستان و شمردن قبرها و انا اکثر و گفتن و مثلا علمای ما بیشتر و حافظ از ما، سعدی از ماست، نمیدونم اون یکی از ماست، کوروش از ماست، نمیدونم اینها. به حال تفسیر مشهور این نیستش، این چیزی که فرمودید بله خیلی هم لطیفه و قشنگ. در مورد سوال اول هم جناب استاد اگه توضیح بفرمایند ممنون میشیم. در مورد آیاتی که اشاره کردن که ناظر بر اینه که خانه کعبه رو حضرت آدم ساخت،
اونجا هم فقط عرض میکنم خدمت آقای دکتر نعمتی که عجرتون با آدم عبال بشه. همین واقعا تنها جایی که میشه گفت که بحث شما واقعا عجبتون با آدم اول باشه، ولی چنین نیست آقای دکتر، اصلا چنین نیست به هیچ وجه. اصل قضیه یک روایت اسرائیلی است و بعد چون این روایت اسرائیلی اومده همه جا رگ و ریشه دوونده، تمام موارد که فرمودید که آیات رو این از اون بر عمل شده، یعنی آیات اومده بر حسب اون روایت اسرائیلی توجیه شده و شاخصترینش هم آیه و از بوعنا ابراهیم مکان البیت که اون بحث خیلی طول میکشه بخوایم وارد بحثش بشیم، که اون به هر معنایی باشه به این معنا نمیتونه باشه که این بیت قبلا وجود داره، نه بوعنا اجازه میده نه مکان البیت در بیان قرآن در واژه شناسی قرآن جا میفته به هیچ وجه. چون مطمئن باشید که قضیه غیر از اینه و فقط یک شهرت یک مسئله مشهوره، یک شهرت بیت کلمحرمی که خودش ساخته دیگه، خود ابراهیم ساخته.
نه من الان اسکان اصلا میگه از شطرم نایمد پایین،
نه نه
این
اون باز روایت
ربنا اینی اسکن تو منظوریتی،
نه اون باز روایت،
حالا اون روایتم بزن این دب البیت.
اگه سیاق آیات رو شما آیات رو در نظر بگیرید، آیات سوره ابراهیم رو شما الان داریم میخونیم، آیات سوره ابراهیم و آیات سوره بقره و آیات سوره حج و اینا رو با هم کنار هم بگذارید، یعنی موضوعی کاری که باید حتما بکنید، این سیاق ها رو به شکل موضوعی درست بچینید، وقتی درست چیده بشه اصلا چنین جوابی نمیده. بیت کلمحرم رو ساخته، یرفعه القواعد من البیت انجام شده و حالا در کنار این بیت که ساخته خانوادهش ساکنن. بعد اون در کارگاه های قصص قرآن من تمنا میکنم از شما، خواهش میکنم، نه اینکه حالا بگم حتما شما با اون همه گسترش تتبعی که دارید نیاز دارید، ولی من خواهش میکنم از شما، برای ما یک امتیازه که شما اون دوتا کارگاه قصه های ابراهیم یک و دو رو انشالله فایل صوتیش رو محبت بفرمید استماع بکنید تا زمینه این بحث شکل بگیره و بشه بحث رو به جایی رسونه. اونجا ما این مسائل رو کاملا حل و فصل کردیم، مسائل به اصطلاح شهرت دو همسری حضرت ابراهیم و قضایا اینا نوعا به روایات اسرائیلی برمیگرده، اساسش هم مبارزه با ابراهیمه، یعنی یکی از کارهای اصلی اسرائیلی ها مبارزه با جایگاه و پایگاه حضرت ابراهیم بوده. در خود قرآن هم مشهوده که در سوره بقره به خصوص کاملا مشخصه که خدا داره از این جایگاه و پایگاه ابراهیم حنیف دفاع میکنه و نقطه مقابل که قرآن خیلی توجه داره به پاسخگویی به اونها در خود سوره بقره هم کاملا مشهوده که یهود هستن، که اینا یکی از کارهای اصلیشون
پایین آوردن شأن حضرت ابراهیم و انکار کردن اینکه ابراهیم سازنده کعبه، سازنده اول بیت مزعل ناسه، یکی از کارهای اساسی یهودی، یکی از کارهای اساسی اسرائیلی هاست. و خب اگر که ما ببینیم که بعد در بحثای بیانهایی مثل بیان شما وضعیت به این صورته، خب بنا رو باید بر این بذاریم که اینا موفق بودن، یعنی تونستن خوب کار بکنن، آنچنان نتیجه بگیرن که در رگه هایی که در منابع تفسیری ایجاد بکنن، در منابع حدیثی ایجاد بکنن، که اگر کسی از طریق منابع و تفسیری و حدیثی بخواد به نتیجه برسه، به همین نتایجی شما فرمودید برسه که ابراهیم صاحب ایده اصلی نبود، سازنده کعبه نبود، اینا هیچ ربطی به ابراهیم نداشت و اینجوری میشه دیگه، و همه از قبل بود و مال آدم اول بشر. اجازه بدید من در کتب درسی اینا متاسفانه نه، من واقعا این ببینید وقتی که من مبالغه نمی کنم، وقتی که در بیان فردی مثل آقای دکتر نعمتی که واقعا عمری رو در این زمینه ها کار کردن، منابع از خیلی افراد به ایشون نزدیکتر، منابعی که ایشون منابع تفسیری حدیثی تاریخی غیره که خب ایشون مطالعه کردن، واقعا این طوریه و اینجا میرسه، یعنی به همین شکل همین که بیان فرمودن. ولی حق غیر از اینه، حق غیر از اینه و باید همینطور لایه ها رو یکی یکی باز کرد. و گفتم شاخصترینش هم اون اصل قضیه و از وحن آل ابراهیم مکان البیته که کار خیلی دقیق تخصصی هم واژه شناسی قرآن، هم تفسیر سوره شناختی آیه و از وحن آل ابراهیم مکان البیته اینا همه لازمه که حق مطلب ادا بشه و از این وضعیت در بیاد که بعد چهار تا روایت اسرائیلی بتوانن آنچنان پایه قرار بگیرن که بعد تفاسیر قرآن و حتی بعضن احادیث و متون حدیثی و اینها هم تحت تاثیر قرار بگیرن. و آدم وقتی که بر اساس اونا بررسی میکنه ببینه همه جا این مطلب هست، وقتی کسی غیر از این رو میگه بگه خب حتما داره اشتباه میکنه دی. ولی اینجور نیست جناب دکتر نعمتی.
ببخشید یه شاهده
توفیق میدم به ما هم به شما که بتونیم بحث کنیم.
اصلا تاریخی که حضرت ابراهیم بعد کار بس شده بود میتونید که برش عملی و فلگی انجام بده بهش که لایک
اینا همه روایات اینا همه روایات ها
نه از خدا نه مدامی معلوم که از ابراهیم رفته برگشته ابراهیم که خود
ببینید وقتی شما اون روایات رو دارید اجازه بدید اینجا ببندیم بس. این وقتی شما اون روایات رو دارید، اول اون روایات رو خوندید و اون روایات که عرض کردم دقیقاً روایات اسرائیلی است و کاملاً پدر مادرش مشخصه، انگیزه ها مشخصه، روی کرده اون روایات مشخصه و کاملاً هم مشخصه که ابراهیم ستیز با جایگاهی که قرآن برای ابراهیم حنیف، ابراهیم خلیل الله بیان کرده و میخواد ازش دفاع کنه، دقیقا نقطه مقابل این قرار داره. وقتی ما این روایات رو اول میخونیم، این روایات که حالت داستانی دارن و داستان برای ما با اون روایات شکل میگیره، این میشه شاکله ذهنی ما. وقتی این نما مفسرین غیره وقتی این شاکله ذهنی به وجود میاد، بعد به آیه که میرسیم آیه رو یه جور توجیه میکنیم، چینش مسائل تاریخی رو به گونه‌ای میبینیم که با این روایات سازگار بشه. طبیعی است که این شکل حرکت بود، ولی اینا نه روش تحقیق علمی اینها رو تایید میکنه و نه به خصوص در قرآن. ما تمام تاکیدمون بر قرآنه. ما وقتی خیلی حساس میشیم و دقتمون رو بالا میبریم که بحث قرآن نمیاد. ما حساسیت فراوان نسبت به اینه که هرگز به دامن قرآن این پیرایه ها قابل بستن نیست، هرگز این مسائل با بیان قرآن سر سازگاری نداره و کاملا بیان قرآن نقطه مقابل این جنبندی که شما بین ابراهیم و آدم و ابوالبشر و اینها فرمودید که البته شهرت هم داره، کاملا شهرت داره، همه جا همینه. ادامه آیه چیه؟ للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم. مقام ابراهیم یعنی بلافاصله کنار این اول بیت و ذل الناس ابراهیم مطرح میشه. اگه آدم قبلا مطرح بود و اول آدم مطرح بشه بعد در کنار آدم هم ابراهیم مطرح بشه، نیست اینطور. اصلا خدا داره این رو بیان میفرماید ان اول بیت و ذل الناس، یعنی اگر در بیان قرآنی ما مسئله کعبه و مسجد الحرام رو یک طرف بگذاریم در یک سیر تحقیق موضوعی در قرآن کریم و ابراهیم حنیف رو هم در یک سیر تحقیق دیگه کنارش بگذاریم و بخوایم مقایسه کنیم که به کدوم قرآن محوریت بیشتر میده و کدوم فرع بر اون یکی قرار میده، میبینیم و اصل قضیه ابراهیمه. یعنی برای قرآن بسیار مهم است، مهم است که این جایگاه و پایگاه حضرت ابراهیم رو و به خصوص در شاخصترین مسئلهش که سازنده کعبه است، مبتکر کعبه است، بنیانگذار کعبه است، اینو قرآن روش اصرار داره، کاملا اصرار داره. و بعد در کنارش هم در درجه دوم مسائل کعبه و مسجد الحرام و اینها در بیان قرآن مطرح میشه. یعنی حتی بین این دوتا فضای موضوعی یک و دوی خیلی روشن و آشکاری مطرحه که کدوم اصل قضیه است و کدوم بر محور اون یکی. ببخشید شما به زحمت افتادیم، حالا انشاءالله راهش باز میشه. و چیزی هم که عرض کردم این دوتا فایل صوتی کارگاه های یک و دوی قصه های ابراهیم انشاءالله میتونه خیلی راه گشا. من آماده کردم این نیم ساعت 20 دقیقه شاید فقط طول بکشه و از بابان نیم ساعت طول میکشه و از بابان آل ابراهیم مکان بیت رو بخوایم و بهتره که وقتی نمیتونیم اصلا واردش هم نشیم. بعد
من میخواستم بگم اگر حضرت ابراهیم خودش مکان رو تعیین کرده بود، ما روایات زیادی مثلا داریم در این رابطه ها که کعبه به موازات عرش بیت المعمور و این چهار
بیت المعمور در آسمان چهارمه،
یعنی اتفاقی پس انتخاب نشده، یه تایید از طرف خدا یا مثلا یه راهنمایی شده که محل کعبه تعیین شده، وگرنه اگر هر جایی
اینجا باز شما یه روایت دارید، اینجا باز شما یه روایت دارید که این روایت رو شما الاتون فهمید روایت زیادی، ولی یه روایت خیلی از جایی که ما تو ذهنمون فکر میکنیم خیلی روایت، اینطور نیست. یک روایت است در میان ده ها روایت مربوط به کعبه و مسجد الحرام، یک روایت هم این است که میگه کعبه روی زمین به موازات بیت المعمور در آسمان چهارمه. حالا این حدیث چقدر اعتبار داره، اصلا کی گفته این حرف، خود پیغمبر اکرم که این حرف رو نفرمودن، هیچکی از ائمه اطهار ما نفرمودن، اینا مطالبی است که مفسران معمولا تابعی به خصوص و بعضا هم مفسران صحابی، یعنی روایات موقوف و مقطوعه، اینا حدیث آنچنان نیست. اولین قدم حدیث شناسی این گونه روایت. حالا وقتی این روایت ما اول داریم، یعنی ذهن ما رو این روایت ساخته که کعبه روی زمین در جایی قرار داره که محاذی بیت المعمور در آسمان چهارم، خب بعد که آیه رو میخونیم و از بابان آل ابراهیم مکان البیت میگیم خب همینو داره میگه دیگه، یعنی خدا ابراهیم رو وقتی میخواست خونه رو مثلا بسازه، حالا حتی اگه سازندم خودش باشه، خدا اومد تعیین کرد که اینجا بساز که محاذی بیت المعموره و بیت المعمور در واقع کعبه ملائکه است، بیت المعمور کعبه ملائکه است. حالا ملائکه طواف کردن چه نیاز دارن و طواف اصلا برای ملائکه چه معنی میتونه داشته باشه و حالا چرا اصلا قضیه از این وره، یعنی رقابت ملائکه با انسان هاست که چون ما ها قرار کعبه داشته باشیم طواف کنیم، اونا احساس کم آوردن کردن و خدا بیت المعمور رو براشون درست کرده، یا به عکسه اصلا طواف یه ریشه آسمانی داره، جزء مناسک کعبه بوده، یعنی
جزء مناسک ملائکه بوده، یعنی قبل از اینکه ما مناسک حج رو در اسلام روی زمین برای انسان ها داشته باشیم، مناسک حج ملائکه بوده و اونا کعبه شون بیت المعمور بوده. اینا کسی که این حرف رو زده اصلا فکر این جاهاشو نکرده. اون کسی که در اومده گفته یه هم چیزی هست که این کعبه ما به محاذات بیت المعمور در آسمان چهارمه، اولا کی رفته دیده و خبر آورده که بیت المعمور در آسمان چهارم؟ ما در قرآن فقط بیت المعمور داریم دیگه. اینکه بیت المعمور کجاست، نه پیغمبر فرمودن بیت المعمور کجاست و نه تعیین که در آسمان چهارمه، و بعد کعبه ما موازات اونه، و بعد ملائکه در پیشگاه خدا اون روایت اینه که شکایت کردن که خب اینا اهل زمین کعبه رو دارن و این همه امتیاز و فضیلت داره طوافشون، خب خدا هم فرمده خیلی خوب ما بیت المعمور رو. پس اصلا معلوم نیست که اون رو این کپی شده، این رو اون کپی شده، و کسی واقعا کسی که این حرفا رو میزنه و تبدیل به روایت میشه و میره همه جا رو پر میکنه، خود اون صاحب این حرفا فکر جوانب مختلفش رو نکرده که اصلا طواف برای ملائکه معنی داره، اصلا عمل عبادی مثل نماز، مثل طواف، مثل حج برای ملائکه معنا داره، اصلا ملائکه همچی چیزی درباره شون هست، بیانی چنین بیان قرآن راجع به ملائکه داره. بله؟
قربانی کردن ملائکه.
خب دیگه لابد پس اونجا هم باید داشته باشه. بله به هر حال وقتی که ما قبلش ذهن ما رو روایت میسازه نتیجه این میشه. بله.
من دو سه مورد دیگه هست خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی مسئله دعا، فرهنگ سازی دعا که فرمودین دعا خودش مثلا ایجاد فرهنگ سازی میکنه. من یادم همیشه از مرحوم پدرم سوال میکردم که کدوم یکی از دعاها مأثوره که مثلا بخونیم، بعد میگفتن هر دعایی که ببینی روت اثر میذاره اون
بهترین دعا،
بله اونو بخون. ولی یه نکته هست روی دعاها که ما روی به طور کلی زیارت و دعا و اینها، که این فرهنگ سازی فقط تو قالب دعا نباشه، اجرایی هم باید باشه. توی مشهد که میبینیم مثلا حمله میکنن به ذریح مثلا، یا مثلا هر جای دیگه میبینیم ایرانی ها مثلا بیشتر حمله به ذریح میکنن، من خودم اینو خیلی سوال کردم ازشون، میگن ما زیارت میکنیم مثلا امام رضا رو، فکر میکنن چسبیدن به ذریح، بوسیدن ذریح زیارت،
اینا زیارت.
بله اینو میگن، خودشون میگن من زیارت نکنم باید برم زیارت کنم. یعنی این فرهنگ سازی عملی که واقعا باید تو جامعه ما بشه، چون الحمدلله وقتی 99% سواد دارن، شاید مال قدیم بوده که سواد خوندن زیارت نامه نداشتن، این متاسفانه غفلت شده ازش. یکی هم مسئله،
یعنی شما دارید تأکید میکنید به توجه به متون زیارت،
بله که بعد اینو
به جای این اصرار بر دست به ذریح رسوندن و زیارت کردن به معنای به ذریح دست رسوندن و رها نکردن و اینا. بله
بعد ما روایات زیادی داریم از که عهد تسنن زیارت رو، زیارت مثلا قبور رو به اصطلاح خیلی چیز نکرد. مثلا درسته وهابیت ابن تیمیه که اون در قرن هفتم میگفتند یکی از علمای حنبلی بوده و به متافیزیک اصلا اعتقاد نداشته، به مثلا عالم بعد از مرگ به اون صورت، و فقط میگفت اون چیز علوم طبیعی، مثلا فلسفه الهی نه، علوم طبیعی مثلا ریاضی اینها رو مثلا بیشتر میدونسته، اهمیت میدونسته، اون مثلا زیارت اهل قبور رو اصلا حرام و کافر میدونسته کسی که این کار انجام بده. بعد از 5 قرن که بعد زندان افتاد و مرد تو زندان، یعنی تمام علمای شیعه و سنی اون رو طرد کردن و نظرش رو مخالف با نظر اون مخالفت کردن و فوت کرد. بعد از 5 قرن که عبدالوهاب آمد و این نظر رو به صورت یک ایدئولوژی ارائه کرد،
محمد ابن عبدالوهاب،
بله محمد ابن عبدالوهاب به صورت یک ایدئولوژی ارائه داد که اصلا ما قبری نباید داشته باشیم، کافر هر کس و زیارت اهل قبورم درست نیست. ولی که توی کتاب فقه الفقه مذاهب اربعه که هر چهار تا مذهب گفتن که زیارت به اصطلاح بهترین مستحبات زیارت مثلا پیغمبر هست، زیارت مثلا
مرقد
مطهر پیغمبر هست، یا مثلا خود شافعی در مثلا کتابی گفته که ما مأموریم که پیامبر رو تعظیم و تکریم کنیم. تعظیم و تکریم در زمان حیاتشون این هستش بهشون مثلا احترام بذاریم و کاملا روشنه، در زمان مماتشون هم زیارت مثلا قبر مطهر پیغمبر هست. یعنی نشون کاملا وهابیت که این رو کفر میدونن و کافر میدونن هر کسی مثلا زیارت قبر داشتن رو و زیارت قبور رو، و این تو خود اهل تسنن این مسئله هستش. نکته ای بود که مخواستم بپنید.
البته زیارت رو مطلقا نه کفر نمیدونن، یعنی یه خود رو باید تعدیل کنیم. این کارهایی که به هنگام زیارت میشه رو در واقع شرک اینا میدونن. ابن تیمیه بله، ابن تیمیه بله، منتها بعد از اون مسئله تعدیل شد. الان اجماع در واقع علمای سنی در مورد زیارت قبر پیامبر اکرم اینه که زیارت قبر پیامبر اکرم مستحبه، توجه میکنید. بعد و خابیت هم خب حالت افراطی در واقع به خودش گرفته، یعنی سختگیری میکنه بیشتر در رابطه با کارهایی که در واقع به هنگام زیارت انجام میشه، ولی خود زیارت
کارهایی مثلا با چی نمیشه؟
همین آویزش ها و بعد بوسه ها و برحال رو قبر افتادن و گریه و فلان و اینها رو در واقع مصداق شرک میدونن.
آیا تو رای ما رفتیم این حج یه احادیث رو یا کابل زده بودن کلمه زیاده هم مثلا گفتم زیارت
میکردن، نفیش میکردن. حالا یادم هم نیست. مبلغینشون همینطوره، میگن زیارت شرکه.
زیارت شرکه. اگه احادیثم
یا بودن
برای زیارت باره قسمتیشون
بودن. من اینطوری.
من یادم نیست
البته الان همون بلغینشون تکی کلامشون هر جو دور خودشون افراد جمع میکنن همین. خصوص توی قبرستان بقی اینطوره. قسمت به قسمت وایستادن و میگن این زیارت شرکه. شرکه نه باید زیارت کنید. زیارت
شرکه قبرها
از بین بردن دیگه، بله به خاطر همین عقیده شون از بین بردن.
بله حالا سوال شما مشخصا چی بود از خانم؟
ببینیم میخوان اینا بیان بشه که این عقیده وهابیت میگه که این گنبد و برقا اینا نباید باشه. ما بحث کردیم که چرا باید باشه و چرا نباید باشه.
برای اینا رو در واقع مصداق دعوت غیر خدا میدونن دیگه، مصداق دعوت غیر خدا میدونن، که ما البته میگیم که نه اینا دعوت غیر خدا نیست. بله اگه دعوت غیر خدا باشه مستقیمن حتی تو مسجد که دیگه محل عبادت خداست، و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد، تو خود مسجد وسط مسجد آدم رفته برای عبادت، میتونه انسان به قول معروف اول المشرکین باشه، به جای اینکه به خدا سجده بکنه، به در و دیوار سجده بکنه، به عظمت مسجد سجده کنه، به اینکه اینجا چون مسجد نبیه نمیدونم گنبدش بزرگه زیاده فلان. الان این مصلا مطرح نشد در این جلسه. کلمه مصلا خیلی جالبه دیگه، من فکر میکنم اند دیگه همه این مباحث قبر و مشهد و مسجد اینها مصلاست، که مصلاهایی الان در کشور ساخته میشه که 30-40 سال شروع شده هنوز تمام نشده. یکیش تو شهر ماست و رکورد گنبد رو شکنده، فکر کنم یه 10-12 تا گنبد داره، گنبد کامل ناقص. بله بله. و نمونه دیگه تو همین تهران که من از خیلی از علما شنیدم که حضرت امام صریحا در رابطه با مصلای تهران دستور داده بودن، تأکید کرده بودن که باید ساده چیز بشه. همین ها خب کم کم اون حالت تکاثری میگیره. این تکاثر در ردیف‌های بعدی که پیش میریم کم کم تبدیل به شرک میشه. ولی اگه به اینجا برسه خب شیمون تا ما خب این باور رو نداریم که زیارت هامون به هر حال شرکه. همه اینها رو به اذن الله میدونیم و دعوت غیر خدا نمیدونیم.
بودهای تربیتی رو گفتیم ولی بود سیاسیش هم اینجا مطرحه. ما اگر یادتون باشه زمانی که داعش آمده بود و داشت وارد عراق میشد چه چیزی داعش رو شکست داد؟ تکاثری که در رابطه با زیارت اربعین که از 1 میلیون نفر رسید به 10 میلیون نفر، از تمام مثلا کشورهای دیگه یک دفعه در سال 94 بود که هجوم آوردن و همونجا عقب نشینی داعش شروع شد. یعنی دیدن که یعنی اینجا من فکر کنم یه تکاثر مثبتی بود. بله
درست. بله خب این تکاثر نیست، این کسرته. توجه میکنید تکاثر نیست، تکاثر منفیه کلا، این کسرته. بله کسرت خود به خود در واقع به وجود اومده، جنبه تکاثری نداره، منطق انا اکثر و حاکم نیست، کسرتی که به هر حال خدا خودش به وجود آورده.
تو نمیتی گفتن میگفتن کلمه هم بار مثبت داره هم بار منفی داره.
میتونم سوال کنم؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه معلوم بشه ازش نگذاریم چون من این در محتوای این کارگاه مهمه. این صحبت شد ولی باید تاکید بشه. اون چه در این سالهای اخیر این یک دو دهه شاید هم داره بیشتر میشه وهابی ها مطرح میکنن، این باید تاکید بشه باید که این در مقابل همه مسلمین اعم از شیعه و سنی است. برای وهابی ها حنفی و مالکی و شافعی و اینها یا شیعی و جعفری و اینها مطرح نیست، اینا در مقابل همه ایستادن و حرفاشون حرفای تکروبانه به دردگزارانه مخصوص خودشونه که در مقابل کل اسلامه. این باید برش تأکید بشه در مقابل کل اسلام. و در بحث امروز ما اینها سختگیری هایی دارن میکنن حالا بر حسب اون عقیده غلط یا بر حسب اون موج غلطی که اینها رو پرورش داده، چون ناگفته نماند. این مثلا شما وقتی که اشاره کردید میریم حج، میریم عمره، میریم در مدینه بقی غیره، وقتی شما میبینید این مبلغین چگونه عمل میکنن، با چه حرارتی، با چه معمولا هم نیروهای جوان هستن اینها، ما نباید بنا رو بر این بذاریم که این چه آدم عوضیه یا چه آدم، نه، این افکاری که به اصطلاح به خوردش دادن و ذهنشو باش ساختن و او رو به عنوان مبلغ تربیت کردن نتیجه غیر از این نداره. این شکلی ساخته شده که و اساس این فکرها در مقابل کل اسلامه و یکی از حواشی خیلی مشخصش در این دوران معاصر ما در این 2-3 دهه اخیر این سختگیری هاییست که باید الان در محتوای این کارگاه تأکید بشه. یعنی ما بر این تأکید داریم و چیز دیگه کمتر برای ما اهمیت داره که این خیلی اهمیت داره. باید معلوم بشود که این سختگیری ها هیچ جایی در کتاب و سنت ندارد، نه در قرآن این سختگیری هایی که ندارن میکنن جا داره، نه در سنت و سیره پیامبر و بزرگان دین سابقه داره. همین یه اشاره‌ای هم نمیدونم چجوری پیدا شد، البته طبیعیه، معمولا اینا تصورات ماست. بعضی فکر میکنن که اهل تسنن مثل ما شیعه ها زیارتگاه ها اینا ندارن. خب این به خاطر کم اطلاعی ماست. ما در مناطق اهل تسنن یا اصلا نرفتیم و به خصوص نوعا باشون زیست نکردیم. این مسئله زیارتگاه ها حالا ممکنه تعددش احیانا در یه جایی مثل قم به دلایل مختلف بیشتر از جای دیگه باشه، ولی این که ما بگیم که شیعه ها بلاد شیعی یا این جایی که شیعه نشینه از این نوع زیارتگاه ها و مقبره ها و اینا ها که به زیارتش میرن دارن و اهل تسنن ندارن. اصلا هم چیزی نیست. اهل تسنن هم فراوان دارن، خیلی هم مقید هستن، و همین صورت مقبره ها مزارها دارن، متولی داره، رفت آمد دارن، هزینه میکنن، نزورات میبرن، مقید به زیارت هستن. حالا به حساب‌های مختلفی که این عارف، این عالم بوده، این هر چی بوده، این مسئله عمومیت داره در جهان اسلام. و وهابیت اومده در مقابل مسائلی که در جهان اسلام جا افتاده و کسانی که اگر می‌خواستند مقابله کنن اونا باید مقابله می‌کردن. پیغمبر اکرم که می‌فرمایند اگر این لازم می‌شد و اگر لازم بشه من کعبه رو نهدم تود کردن، ولی همین پیامبر که این بیانشونه با مسائل سختگیری هایی که وهابی ها کردن و مسائلی که عمومیت داره بین مردم، زیارتگاه ها، رفت آمد ها، زائرین، زیارت خوندن ها، توسل ها، اینها سختگیری هایی که نامی کنن، به هیچ وجه جایی در سنت پیامبر اکرم در سیره بزرگان دین نداره، در قرآن به خصوصی جایی نداره. این باید برش تاکید بشه. اینا حرفاییست که حتی به خود ابن تیمیه هم همونطور که خیلی خوب من اشاره کردم به آقای دکتر مرادی و انتظار داشتم که خود ایشون این تحسین و تکریم رو از کار خانم جبل‌آمدی بکنن، از جمله مواردی بود که سر خانم جبل‌آمدی به موازات کار تهیه منابع کارگاه، خب معلوم بود که من مطالعاتشون رو تجرید کردن و یه گزارش خیلی دقیق تحقیقی گفتن که به همون چیزی که فراموش شد، قرار بود منتظر بودیم آقای دکتر مرادی که خب حقوق خیلی بیشتری هم دارن به این مسائل بحث کنن راجع به وهابیت و اینها، که مختصرش رو خانم جبل‌آمدی بیان فرمودن که اینها استنادی به ابن تیمیه میکنن، ولی نه اینکه واقعا ابن تیمیه پیشوای همچه مسئله‌ای باشه. ابن تیمیه هیچ وقت پیشوای وهابیت نبوده. پیشوای وهابیت محمد ابن عبدالوهاب که از جمله مواردی که بهش استناد میکنه و اتکا میکنه بعضی از فتاوای ابن تیمیه است، فتاوایی که و خیلی به دقت فرمودن که فتاوایی که خب در زمان ابن تیمیه اگه احیانا مطرح بود، با رفتن ابن تیمیه از دنیا اون فتاوای آنچنانی ابن تیمیه از دنیا رفت همراه ابن تیمیه، مثل بسیار بسیار امثال ابن تیمیه و نقطه نظرهای تکروانهی که احیانا داشتن، فتاوای خاصی که داشتن، اینا نوعاً با صاحبانش از دنیا میرن و در مورد ابن تیمیه هم یه اتفاق افتاده. ولی محمد ابن عبدالوهاب که پیشوای وهابیه هست، اون اومده از جمله به ابن تیمیه استناد کرده و در محتوای کارگاه باید این مسائل روشن میشد و مواضع وهابیه درست نقطه مقابل مواضع همه عالم اسلام، مواضع همه علمای اسلام. الان رابط تطول درست میگم آقای دکتر خوشمنش، رابط تطول عالم اسلامی که پایگاه اصلی وهابیت در مکه مکرمه هست این و جنبه بین المللی داره، این رابط تطول عالم اسلامی در مقابل کل عالم اسلامی است، یعنی اسمش رابط تطول عالم اسلامی است ولی در مقابل کل عالم اسلامی است، یعنی این قاطبه علمای اسلام هم از شیعی، سنی، فرقه های مختلف اسلام، قدیم، جدید، اینا همه در مقابل موضع گیری های رابطه طور عالم اسلامی قرار دارن و این سازمان ویژه این شکلی با طرفدارانش و تربیت شدگانش، اینا همه در مقابل عالم اسلام، در مقابل علمای اسلام، در مقابل فرهنگ اسلام، تاریخ اسلام و در مقابل همه اینها ایستادن. همونطور که فرمودن دستشون عوض رسیده، آثار رو هم خراب کردن، ابنی رو خراب کردن، گنبد بارگاه ها رو از بین بردن و اگر دستشون میرسید و میتوانستند که نتوانستند و آرزوشو همشون بزرگانشون به خصوص و پیشوایانشون که والذی تولا کبره منهم به تعبیر قرآن هستن بیشتر این حسرت رو داشتن و دارند و میبرن که روزه منوره پیغمبر اکرم رو نتونستن دست به تحکیبش بزنن. اونا مطابق عقاید خودشون باید این آثار شرک رو از روی قبر مطهر پیغمبر اکرم هم بردارن. جرأت این که دست به یکی از این میله ها بزنن، یکی از این میله ها رو کم کنن، یکی از این حلقه ها رو از روی اطراف مرقد مطهر پیغمبر اکرم دستکاری بکنن بردارن، جرأتشو نداشتن و این حسرت بزرگ رو خدا نصیبشون کرده. و شیعه هم که خب دیگه توی محافل شیعی هست که همه این انتظار رو دارن که بالاخره اینا یه زمانی دورانشون سر میاد و در بلاد شیعه این آرزو هست که دوباره میریم گنبد و بارگاه ائمه بقی رو دوباره میسازیم بر روی قبر امامان چارگانه که در بقی مدفونن، گنبد و بارگاه ها رو علم میکنیم و این طبیعی هم هست که اینطور باشه. نه الان یک گذر تاریخی، یک سرفصل تاریخی هست که اینا دارن خلاف سیر طبیعی تاریخ و خلاف سیر طبیعی فرهنگ انسانی و اسلامی اینا دارن فعلا حکومت میکنن و انشالله که هرچی زودتر این دوران تمام میشه و فجایعش هم تموم میشه. خیلی واقعا حواشی فجیع داره این حاکمیت این فکر وهابیت، حاکمیت رژیم سعودی و بدتر از همه خادم الحرمین بودن این عناصر پلید شناخته شده ای که نه فقط در عالم اسلام، در عالم انسانیت، در عالم بشریت واقعا اینا در اوج پلیدی، در اوج شرارت، در اوج خباثت شناخته شدن. انشاءالله دورانش همه باید آرزو کنیم و از خدا بخواییم، اینجا هم در محضر قرآن باید از خدا بخواییم که خدا هرچی زودتر به دوران حضور و حاکمیت اینها به خصوص در عالم اسلام و به خصوص اون سایه سنگین خفاشگونهی که بر نورانیت حرمین مکه و مدینه انداختن انشاءالله پایان بده. بفرمید خانم.
خسته نباشید. خیلی ممنون و متشکرم از فرمایشاتتون که من خودم خیلی استفاده کردم امروز، ممنونم. من دو تا سوال دارم. یکی این که اگر که شما فرمودید که خانه خدا توسط یه ایده از حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و انجام شده، ما تو آیات قرآن هم داریم و آیه‌ای که در سوره نجم هست و ما ینطق عن الهوا ان وحی هو الا وحی یوها، یعنی حضرت رسول سلام الله میفرماید هر اونجوری که من انجام بدم، یعنی بحث اینه که هم گفتار هم کردار همه از جانب خداست. اگر اینطوره فقط برای مختص پیامبر ما که نبوده، که برای حضرت ابراهیم هم میتونسته باشه دیگه، یعنی به نوعی شاید یه وحی از طرف پیغمبر هم بوده که اونجا رو بسازه یا بره. پس یعنی من خودم احساس میکنم تو این ایده مشکل دارم، این که از طرف خدا بوده بازم، یا بگیم اون وحی رو بیایم با توجه به کارگاه‌های قبلی که داشتیم وحی رو به عنوان الهام درونی برای حضرت بدونیم که الهام شد بهشون که حالا برن و این کار رو انجام بدن و از جانب خداوند هم مخالفتی نشد و بعد هم بنا به فرمایش شما یک مناسکی هم براش ایجاد شد. بخوایم اینطوری حساب کنیم، نمیدونم چقدر تونستم این سوال رو مطرح کنم. بعد یه سوال دیگه هم استاد، شما فرمودید که فرشتگان مشخص نیست عبادت‌هاشون یا اصلا عبادتی دارن ندارن یا در بیت المعمور
هست. مشخصه که ندارن.
بعد استاد
ملائکی که نماز و روزه و حج و این حرفا ندارن.
نه نه اونا رو که نه، بله مثل ما شاید نباشه.
شاید نیست واقعا.
بله بله. خطبه یکی که حضرت امیر علیه السلام،
حدیث معتبر رو داریم راجع به ملائکه.
بله.
آیات قرآن خیلی آشکارا و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون و ما منا الا و بنا مقامون معلوم. نهج البلاغه میگه بعضیشون اینا ملائکه هستن که بر وظیفه‌شون رکوعه، بعضی وظیفه‌شون فقط سجوده. اینجوری نیست مثل ما نماز داشته باشن و اوقات نماز و طواف. حالا گفتم اون کسی که اومده گفته که این محاضی بیت المعموره و ملائکه هم بیت المعموره طواف میکنم، واقعا فکر جوانب کار رو نکرده. و چیز مسئله معروفی هست که تو یا عدد سرت نمیشه یا واقعا این شکلیه. یعنی این روایت انقدر سسته. ببینیم آقای دکتر مرادی چی میفرمین راجع به این اشکالی که ایشون وارد کردن. بحث داره خیلی قوی میشه. میگن ابراهیم
بله.
گرفتید دیگه.
بله من فکر میکنم این آیات سوره نجم مختص پیامبر اکرم باشه. و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بعد خب اگه بنا باشه خداوند پیامبران رو لحظه به لحظه همه رفتارهاشون رو تحت کنترل قرار بگیره، اینا دیگه خب از اون حالت بشر و مثلکم بودن در میان، دیگه موجودات مجبوری میشن که خاصیت پیامبری هم ندارن. پیامبر بودن اینها همینه که به هر حال خودشون تشخیص بدن و عمل بکنن. بعد خدا از این ور کارهای خیلی کارسازتری میکنه، هدایت میکنه، دستشونو میگیره و به هر حال تصحیح میکنه. همین
استاد، یعنی این آیه مختص پیامبره؟
من فکر میکنم اینطوری. اگر استاد
خوبه، من یک بیان تخصصی خوبی، یعنی اولا که بله مطابق سیاق، مطابق سوره، مطابق آیات قبل و بعد معلومه که این خیلی واضحه.
بله بله.
که این در مورد پیامبر اکرم. حالا بعد وقتی که شما بخواید اینو سرایت بدید، تسری بدید به انبیای دیگه، اون وقت بله اونجا باید با یک دلایل دیگری بگید که خب پیامبر ما پیامبر خاتم بودن، اونا هم پیامبر خدا بودن، در وحی مشترک بودن. خب حالا اصل قضیه شما که من انتظار داشتم آقای دکتر مرادی روی اون تمرکز کنن، مسئله ساده تر از اینه. شما با تصور این که ابراهیم وقتی داره این ایده رو میدهد و وقتی داره خانه کعبه رو میسازد به عنوان خانه خدا روی زمین، که پیامبره، پیامبر نیست، هنوز پیامبر نیست. اینا داستان‌های مربوط به داستان‌های متعدد، یکی از داستان‌های متعدد مربوط به ابراهیم قبل از نبوت و بعثتش به پیامبری، یکیش هم اینه. پیامبر نیست وقتی ایشون داره این کارو میکنه. ما در اون دوتا کارگاه قصص قرآن، قصه های ابراهیم یک و دو، که اول یک کارگاه بود، بعد دیدیم اصلا قصه نیست، قصه هاست. قصه های ابراهیم در قرآن متعدده. اونجا این بحث ها شده که قبل از پیامبری ابراهیم هست. بنابراین اصلا اون قضیه که ذهن شما مشغول کرده من مطرح نمیشود. ابراهیم نه، ابراهیم کان امتن قان تند الله حنیفن اما کان من المشرکین. یک خیلی بیان صریح آیه اینه، ابراهیم یه آدم معمولیه، قانتن لله، یه آدم مثل سایر آدم قانتن لله، حنیف، خیلی خالص با خدا وابسته است، اهل شرک نیست، از شرک کاملا بیزاره. و این آدم ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن و ما کان من المشرکین، صاحب این ایده است و بنیانگذار خانه کعبه است، در شرایطی که هنوز هیچ عنوانی اضافه بر اینها نداره و خدا هم با همین عناوین، با همین عناوین بی عنوانی، یعنی هنوز پیامبر نشده، بدون عنوان پیامبری خدا از ابراهیم تجلیل میکنه. یعنی یک روی کرده خیلی زیبای قرآن در تثبیت جایگاه و پایگاه ابراهیم همینه که ابراهیم رو قرآن در شرایطی مقام شخصیتش و وضعیت ممتاز ویژه او رو تثبیت میکنه در کتاب جاودانه قرآن، که هنوز عنوان پیامبری به او اضافه نشده، که معلوم بشه وقت حالا وقتی که ابراهیم بدون عنوان پیامبری و بدون مبعوث شدن به رسالت و پیامبری این است، ابراهیم اینقدر ابراهیمه و در این جایگاه و پایگاه هر حالا ضمناً به عنوان یکی از پیامبران الهی هم از یه جایی به بعد ایشون مبعوث به رسالت می شود و در عداد انبیا قرار می گیره. ولی رویکرد اصلی قرآن در مورد حضرت ابراهیم اینه که به عنوان یک فردی که حتی قید پیامبری ندارد از ابراهیم تجلیل میکنه و حتی به عنوان اسوه حسنه از او یاد میکنه. لقد کان لکم فیهم ابراهیم و اطرافیانش اسوتون حسنه از قالوا لقومهم انا برها و منکم اما تعبدون الا الله و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه. این اسوه حسنه شماست و ابراهیم در شرایطی داره این تونه ازش تجلیل میشه و اسوه حسنه هم برای اطرافیانش هم خود او و مجموعه اطرافیانش که صحبت پیامبر و قوم پیامبر نیست. اینجا آیه نمیفرماید که لقد کان لکم فیهم یعنی فی ابراهیم و قومه، چنین تعبیری نیست، تعبیر اشاره به پیامبری داشته باشه نیست، تعبیر قوم ابراهیم نیست، ابراهیمه و یه عده‌ای طرفداران و همراهان و همفکران او که اینا تونستن فکر ابراهیمی تونسته تکثیر بشه، افرادی مثل ابراهیم بیاندیشن و اینا میشن اسوه حسنه، یعنی پهلو میزنن به لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. با این تفاوت که در کار ظریف قرآن، در بیان ظریف قرآن اینجا بعدش الا میخوره و در مورد یه استثناء میخوره، الا قول ابراهیم دعوی لاستغفرن لک، ولی در مورد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه استثنایی وجود نداره. بله کجاست میکروفون آقای دکتر؟ خوش بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اظهار خوشبختی فراوان از استفاده
این موضوع کارگاه امروز شما رو کشون به این کارگاه یا ما لطف دیگر خدا باعث شد که شما تشریف بیارید و یه دفعه مواجه بشید و اینکه موضوع کارگاه کدومش بود؟ حالا
اصل همون
هر دو بوده،
توفیق و مددی است که همواره خواستیم میخواییم، یعنی و وضعیت خاص ما هرمان و محرومیت
خیلی نداره، نه من فقط فکر میکردم که
ما دوچارش هستیم و خیلی مانع بوده این ایام جمعه رو ازش کمچه استفاده بکنیم و البته هست همچنان متاسفانه، ولی امروز حالا تونستیم براخره غلبه پیدا بکنیم و
ما خدا رو شکر می‌کنیم. خواستم به این صورت خدا رو شکر کنیم حضور شما رو در کارگاه امروز داشتیم.
سلامت باشین. این چند نکته مطرح شد، من اگه اجازه بدین چیزهایی رو خیلی سریع عرض بکنم خدمت شما باشم.
خیلی هم سرعت لازم نیست داشته باشه، بذارید ما استفاده کنیم.
سلامت.
زمانمون خوبه الحمدلله.
راجع به بحث زیارت قبور، خب مستحضرین دوستان گرامی هم اینجا بودن، در درس و بحث زنده یاد استاد غفاری حضور داشتن که خب ما میدونیم که استاد غفاری خیلی گاهی سفت و سخت این بحث زیارت امامزاده ها و اصلا بنای این امامزاده ها رو رد میکردن و حتی میگفتم من یه سفری مصر رفتم و من رو دعوت کردن که برم بازدید اهرام، دوست هم داشتم که برم اهرام رو بازدید بکنم ولی گفتن که من یک عمری در ایران زیارت امامزاده ها رو رد کردم، الان اگه برم زیارت قبر فرعون وقت میگن که تو معلوم میشه اصلا خلاصه یه جوری دیگه ای در دنیا رو نگاه میکنه، میگه نرفتم به خاطر همین داستان و زیارت اهرام هم و از بازدید و ویزیت اونجا هم باز موندم. بعد خدمت استاد عرض شد، جناب استاد مثلا که شما میفرمایید اینجوری رد میکنید، مثلا خب مثلا یه جایی مثل حرم حضرت معصومه چی؟ گفتن که یک جایی مثل حرم حضرت معصومه مورد تأکید و تصریح ائمه بوده و این جور جاها اون آثار مهم سیاسی و بعدش هم اجتماعی فرهنگی رو در طول تاریخ پدید آورده. منظور من یک جایی مثل حرم حضرت معصومه نیست، منظور چیز دیگه ایست با اون شرح و تفصیلی که دادند و دوستان عزیز
میدون بعضی از امامزادگان و بعضی
بله اون افراط اونوری. این صحبت مصر که الان اشاره بهش شد، خب مصر که سرزمین الازهر هست، سرزمین مهم سلفیگری جهان اسلام قبل از عربستان اونجا هست، اون اندیشه های پر از حدت و شدت، و باز ما میدونیم که این سرزمین مصر در زیارت اهل بیت و تشرف به مشاهد مشرفه صف اول هست و آرامگاه سید نفیسه که اونجا هست، رأس الحسینی با اون تشکیلات و آثار و شعاهای وجودی که اونجا وجود داره و برخلاف
زینبی هم دارن زینب
بله بعد چیزهای دیگه جاهای متعدد که اون وقت اینجور جاها همه مقید به حضور خودشون رو میدونن. حالا این کلمه عارف و عامی و صالح و طالح و مؤمن و فاسق و اینها رو اگه اینجا بخوایم بگیم و نگیم به صورتهای مختلف، به خصوص در یک مواقعی که خودشون مقید میدونن، مثلا قضیه ازدواجشون میگن اگه ما ازدواج مثلا بکنیم بعد در سید نفیسه یا زینبیه حاضر نشیم، ازدواج تا آخر رو مثلا برکت نخواهد داشت. و نمونه های حالا فراوانی در این زمینه هست که قابل ذکره. این باز ما از مقالات از تاری در خود این داتون معرف بزرگ و جاهای دیگه که استفاده کردیم، اشاراتی که وجود داره خودتون هم قبلا ذکر فرمودین، خود ابن تیمیه به عنوان حالا به تصور خودش و به تصور خیلی از منصفان جهان اسلام با یک قصد اصلاحی و در یک قامت مصلح سعی کرده ظهور پیدا بکنه. بعد از حرفایی که زده به خاطر مشاهده و شهود وهن امت اسلامی و عالم اسلامی اون موقع بوده و زده، بعد از حرفاش هم قابل توجه و اعتنا هست. بعدن خود این وهابی اومدن سوء استفاده کردن و سعی کردن اون رو مصادره بکنن برای خودشون. بنده خودم مدینه بودم،
واقعا شأن نزول داشته توی موقعیت‌های خاصی موقعیت. خیلی درست اومدن شبیه اون مخالفت‌هایی که مرحوم استاد غفاری داشتن،
بله.
چنین حالتی داشته.
بله
بله.
بعد عرض می‌شود که در مدینه خود من از یکی از این حالا محافظان یا مبلغان وهابی حرم، اونجا من پرسیدم با این چفیه‌های قرمز و اینها پرسیدم این شدت و حدتی که شما دارین چیه داستان؟ گفت اگه ما این مردم رو ول کنیم، همون ثانیه اولی که میان تو حرم این تمام این ذریح رو میگیرن، این تا 24 ساعت دیگه تا 48 ساعت دیگه هر چقدر که بتونه این ذریح رو ول نمی کنه. گفت اول هم انا، خدا شاهده های سر، گفت اول هم انا، اولین کسی که میره این ذریح رو میگیره ول نمی کنه خود من هست. این خدا شاهده یک، من این رو اونجا با دو گوش خودم از اون آقا شنیدم اینجوری گفت.
چه صداقتی داشته.
بله. عرض می شود که و خود ما متعدد اونجا گاهی میبینیم، هم کعبه و کمتر مدینه، به خاطر اینکه مدینه فضای متشددی داره، خودشون میان میچسبن، گاهی گریه میکنن پنهانی، ذکر و زمزمه و نجوا و اینها دارن خودشون.
کجا؟
تو خود هم مکه هم مدینه، خود اهل اونجا، خود بلد. اون کسانی که حنبلی و به اصطلاح ما عرض می شود که وهابی هستن. این که آقای دکتر مرادی فرمودن تزاور در اون سوره کهف به کار رفته و با مسئله زیارت و اینها، یه شباهت ها و قرینه های اینجا وجود داره. حالا من نمیخوام بگم همه اینها درسته، ولی اینها رو فکر میکنم که نمیشه از کنارش گذشت. خب ببینید، خود این سیاق سوره شناختی، ما 4 تا سوره که پشت سر هم داریم، 16 17 18 19 سوره نحل و اسراء و کهف و مریم، تو این به خصوص ستای اخیرش، تو این ستای اخیرش بحث زیارت و بحث پرستشگاه و بحث مقایسه مسجد الحرام و مسجد الاقصا و فخرج علی قوم من المحراب و قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا در سوره کهف، اینها مطرح، اینها ردیف شده کنار هم. و خود شخصیت ابراهیم در آخر سوره نحل اومده که دیگه ازش این داستان ها ریشه میگیره و گسترش پیدا میکنه. مولوی هم به این موضوع توجه میکنه. حالا من باز عرض میکنم، نمیخوام بگم حتما این برداشتشون درسته، ولی به این موضوع در دل سوره کهف توجه خودشو کرده. گفت آن قومی که مردند از وجود، مهر و ماهشان همی آرد سجود. هر که مردند در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. گفت چون رخش آموخت شمع افروختن، هر کسی نورش به نور چهرهش، نور قلبش به اندازه یک شمع بشه، خورشید عالمتاب هم دیگه اونو نمیسوزونه. چون رخش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نشاید سوختن. دلیلش میگه که چون رخش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نشاید سوختن. گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزی انکهفهم. میگه این آفتاب اومد اینجا به زیارت، حالا برداشتای اون تیپی که خودش داره، ولی به این بحث تزاور، به این بحث
تزاور رو به معنای زیارت میگیره، یعنی خورشید میاد روزانه زیارت میکنه اصحاب کهف.
به قرائت یعقوب هم هست، ذکر تزاور از این کهفهم با ادغام کبیر. بعد عرض میشود که یه نکته هم آقای دکتر فرمودن
باشد. آقای این صرفا استناد به اون قرائت هم نیست، چون تزاورو و تتزاورو و تزاورو یکیه.
بله یکی،
این فقط یه مسئله آهنگیه، یعنی در فعلی مثل تزاورو که مثل تنزل الملائکه دو تا تجمع میشه، یکیش همیشه جایز الحذف که معمولا حذف میشه. بعد وقتی که هر دو تا ته بیاد، ته اولی ته دومی میتونه در ذ ادغام بشه، میشه تزاورو. اون قرائت دایران از ابن کثیره. به هر حال در هر صورت یکیه، یعنی استناد به قرائت نیست، به خود کلمه، یعنی چه به متن متواتر قرآن که اون قرائت تزاورو یکیه، چون تزاورو تتزاورو تزاورو یکی
یکشه. بله و با ضرورت
شما دارید بیان میکنید معنای زیارت
با وزن شعر مولوی اینجا چون جورتر بوده این رو آورده.
درسته،
دیگه
تو شعر خیلی قشنگ
نظیر اون سخن سعدی، مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان، زروی خوب لکم دینکم ولی دینی شبست و شاهد و شمب و شراب و شیرینی. برای اینکه به اونجور در بیاد
با قرائت ولی دینی.
بعد در سوره بقره جناب ابراهیم به خدا میگوید که رب بجعل هازا، اشاره نکره هازا بلدن آمنن، اما در سوره ابراهیم که گویی شک گرفته میگوید رب بجعل هازل بلد آمنن و جنوبنی و اهلی ان نعبد الاصنام الى قوله
و بنیه
و بنیه رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اینجا میاد دنبال همین جاییست که هاذا البلد آمنن شده و قبلا بوده هاذا بلدن آمنن، اونجا
هنوز بلد آمن نبوده، بعدن شده بلد آمن. حالا که بلد آمن شده عند بیتک المحرم،
میگه من اسکنت،
اون دعا مال اون زمانه. بعد بله من همینه عرض کردم، اگه این سیاق ها کنار هم دیده بشه. آیا تو خوشمن انشاءالا به عنوان اظهار خوشحالی و برای و این ایام مبارک، اخیراً یک قرائتی توی تلویزیون جالب بود برای شما به خوشمن جانب باشه که ایشون قاری محترم اینطوری خوند، از قال ابراهیم و رب جل هذا البلد آمنن وجنبنی و بنیی، اینجا وقت کرد خدای این شهر رو آمن قرار بده و از من و فرزندان منم فاصله بگیر، نزدیک ما نه، وجنبنی و بنی اینجا وقت کرد. خیلی وقف جالبی بود، یعنی وقف خندداری بود که البته خیلی هم تأسف آوره، یعنی در انقدر سطح دانش قرآنی قاری پایینه که متوجه نیست اینجا با این وقت چی کار میکنه. یه ابراهیم گفت خدای شهر رو امن قرار بده و باز من و بچه های من هم فاصله بگیر، دور شو از من و جنوبنی، دور شو از من و پسرهای من. آب جالبه این که بعد و جنوبنی و بنیه برگردون به آیه بعد وست کرد و جل بله و وجنونی و بنی نعبد الاصنام رب انهن ازل دیگه خواهی تو نفس داری چرا سر بنی وقف میکنیم، وقف خنددار رو ارائه میکنی و اگه نفس نداری چرا آیه ها رو بحث میکنی. بله ببخش مطلب
سپاسگزاریم از اساتید عزیز بابت ارائه عالیشون. من شخصا قبل از اینکه بیام داخل کارگاه انتظار داشتم بحث کاملا یه جهتگیری دیگه ای داشته باشه، چون بحث فرهنگیه و تو ابعاد تو خیلی از ابعاد و ساعت‌های زندگی انسان‌ها تاثیرگذاره. خب اگه بخوایم دو بعد کلی در نظرشون بگیریم، یه بعدش که همین بحث‌های مربوط به زیارت خانه خدا یا در واقع زیارت سایر در واقع بقای متبرکه هستش، که خب به لطف خدا بحث خیلی دقیق و علمی و تخصصی و حتی فوق تخصصی روی این قضیه مطرح شد و همه جوانبش طرح شد. ولی به نظر من و اون انتظاری که حالا شخص خود من داشتم اینه که ما دنبال مسائلی زید این موضوع باشیم که مبتلا به زندگی خودمونه، یعنی بعد فردیشو در نظر بگیریم. و خب حالا مثلا محمد ابن عبدالوهاب رو خود انگلیسی ها اومدن با یه سری سرمایه گذاری هایی با یه سری اشخاصی راه اندازی کردن، فرقه وهابیت و همینطور. ولی خب الان توی در ساحت قرآن سفره‌ای که پهن شده، ما دنبال مسائل زندگی خودمون باید باشیم که جاهای دیگه دنبالش نمیگردیم نمیتونیم پیداش بکنیم. حالا مسئله اصلی که مطرحه بحث اینه که خب هر کسی تو خانوادهش از اقوام نزدیکاشون و آشناهاشون به رحمت خدا رفتن، یعنی اهل قبوری توی خانواده هر شخصی هست. و قبل از این که حالا مثلا من شخصا یه مقدار بعضی چیزها رو خیلی مدیریتی نگاه میکنم، میگم خب شما در مجموع در طول زندگیتون میخواید دو بار یا سه بار حج برید، ولی ممکنه هفته یه بار مثلا پنجشنبه جمعه بخواید برید سر مزار. خب به جای اینکه دنبال مسائل مربوط به حج و اینجور چیزا باشید، دنبال مسائل مربوط به این قضیه باشید، چون تعدد و تأثیر این قضیه تو زندگیتون خیلی بیشتر خواهد بود. حالا مسئله اینجاست، یعنی سوالی که پیش میاد اینجاست که من خودم شخصا انتظار داشتم بیشتر محتوای کارگاه به این سمت بره، که ما به هر حال مثلا من پدر بزرگم به رحمت خدا رفتن، معمولا بعد از اینکه یه شخصی فوت میکنن زنده ها ارتباطشون باهاشون قطع نمیشه. من دو نوع ارتباط میتونم باهاش داشته باشم، یکی این که توسل بکنم بهش، یعنی انتظار داشته باشم اون برای من کاری بکنه، مثلا واسطه من و خدا قرار بگیره تا حاجتم برآورده بشه. یه ارتباط دیگه هم اینه که من برای اون کاری بکنم، مثل مثلا کاری که حضرت ابراهیم برای خدا کرد، گفتش که البته خدا حیه که من میخوام برای تو خونه بسازم چون نمیتونی خونه بسازی، و اون اینه که مثلا من میخوام براش خیرات بدم. سوال اول اینه که سوال اصلی اینه که آیا بحث خیرات و بحث این که من میخوام توی این دنیا اعمالی رو انجام بدم که به اون برسه، این واقعا میرسه به طرف مقابل؟ دوم اینه که اگر میرسه تابع شرایطیه و این شرایطش چه معیارهایی داره، یعنی من تو چه موقعیتی باید تشخیص بدم که الان تو این موقعیت من باید چنین اقدامی کنم، به خاطر اینکه برای پدرم دنبال اینم که من به عنوان یک مثلا فرزند صالح پدرم اونجا جایگاه بهتر از پیشی رو داشت، جایگاهش خوبه متعالی مثلا بشه. خب سوال اول اینه. سوال دوم اینه که آیا اصلا من چه پدرم باشه چه مولا علیه السلام باشه، اصلا بدون اینکه بلندشم برم نجف اینجا با صلوات فرستادن براش میتونم زیارتش کنم و بهش متوسل بشم؟ یعنی من ممکن اصلا امکان رفتن به نجف و تا آخر زندگیم پیدا نکنم، ولی دوست داشته باشم همین الان در مقام یک زائر قرار بگیرم. این دوتا سوال، سوال اول این که اون بحث خیراته، یعنی رابطه ما به اونا، ما بخوایم برای اونا یک کاری بکنیم، این چطوریه؟ سوال دومم اینه که خب رابطه اونا با ما هم، یعنی به این شکل هم میشه طراحیش کرد یا نه؟ مرسی از شما.
یه ذرا قسمت داره شما رفتین برگشتین، چون اون دومی رو بحث کردیم، شیطون رابطه مستقیم باشه همه این مسئله دور بود. بخیر
بله خیلی ممنون. در رابطه با خیرات و اینکه در حق مردگان خیرات انجام بدیم، من فکر کنم خارج از بحث این کارگاهه، چون موضوع این کارگاه زیارت قبوره. زیارت قبور یعنی همین که بریم قبرستان بعد زیارت بکنیم. البته خب یه سری کارهای معمولا اونجا میکنن، بله مثلا قرآنی میخونن یا خیراتی، اینا ظاهرا مربوط به کارگاه همون موضوع کارگاه. بله
درست، درست
بله. این که خیرات برحال به مردگان میرسه یا نمیرسه، خب برحال احادیث و روایاتی هستش که انشالله میرسه، اما مهمتر اینه که ما زیاد نباید به فکر رسیدن یا نرسیدن این خیرات باشیم. اونه که مسلمه اینه که این خیرات خیرش به خود ما میرسه، هم به خود ما میرسه، هم به اون بنده خدایی که اونجا نشسته داره قرآن میخونه، یا اون جوونی که یا نوجوونی که چند تا دبه سنگین آب دستش گرفته. نمیدونم حالا اینا شما دیدید یا نه، تو قبرستان های ما که زیاد بعد از کلی مسافت رو اومده تا مثلا دبه 1000 تومان آب بفروشه. اینا همش خیرات به اونا میرسه، به ما میرسه، به فقرا میرسه. اینا حالا به مردن میرسه نمیرسه دیگه فکر نکنم زیاد ما وظیفمون باشه که پیجویی بکنیم که میرسه یا نمیرسه. اما خب بله یه سری احادیث و روایت هستش که میگن که میرسه، مرد خوشحال میشه، تشکر میکنه، وضعیتش فرق میکنه. بله اینا هست، یه سری احادیثی هست. در مورد سوال دوم هم که خب سوال در واقع همون جواب دیگه، در بحث زیارت یک حدیث رو جناب استاد خوندن، هر کی میتونه خب بیاد، هر کی نمیتونه و من لم یستطع، هر کی نمیتونه نه تنها هیچی کم نداره، بلکه اگه زیادی نداشته باشه اونو که از اونی که پا میشه میاد چیزی کم نداره، از همونجا سلام بده. منتها اینجا اون بحث جناب استاد الهی گمشهی مطرحه، استاد دکتر حسین الهی گمشهی مطرحه که دیگه این پخش شده، همه شنیدند و اینها، که ایشون به هر حال من بحثش اینجا آماده کرده بودم، حالا خلاصه‌شو میگم که گفتم به هر حال حتی خودشونم گفتن که من از وقتی که پدرم فوت کرده به سر قبرشون نرفتم، چون پدر من که اونجا نیستش، داخل قبر نیست که، پدر من به هر حال جای دیگه است. و به این شکل زیارت قبور رو ظاهراً ایشون نپذیرفتند یا چندان نپذیرفتند. این روی کرده در واقع تفریدی هم واقعا درست نیست. به هر حال عرض میکنم وقتی تعلیم تعلیم خداست، چون تعلیم خداست ما باید روی این تعلیم خدا، یعنی دفن کردن مرده در زمین، قبر کردن مرده، به هر حال چون تعلیم خداست ما باید روی این تعلیم به هر حال حساب کنیم و حکمت های این تعلیم رو پیجویی بکنیم و نه هر کی میتونه، ببین هر کی میتونه، تعبیر حدیث اینه، هر کی میتونه خیلی عالیه، خیلی خوبه و چه بسا باید هم بره، هر چی نزدیکتر بهتر. به هر حال ما انسان هستیم دیگه، ما تو دنیا هستیم، ما جسم داریم، قرب و بعد مطرحه، اینجا دنیاست. هر کی میتونه و من لم یستطع، هر کی نمیتونه هیچی کم نداره از اونی که میتونه، از همینجا سلام بده. بله خب اگه نمیتونی چی کار میشه کرد؟ وقتی کاری نمیشه کرد خب از دور سلام بده، این سلام حتما میرسه، هیچی هم کمتر از سلام اونی که نزدیک رفته اونجا، چه بسه از اونم بهتر باشه. برای
بودنشو چی میشه؟
رب دور ان خیر من نزدیک. بله بله. نه پنجشنبه جمعه نداره. پنجشنبه روایت هست البته. روایت هست منتها خب علما تاکید کردن گفتن زیارت قبور پنجشنبه جمعه نداره. من اتفاقا تعمدم پنجشنبه ها نمیرم چون خیلی شلوغه، وحشتناک. همین شلوغی هستن اون حال آدمو میگیره و دیگه نمیگذاره هستن اون حالی که باید عارض بشه به انسان. بله.
خجالت هم تابع شرایط نیست، یعنی
صرفا اون نیت مهمه. بله بله اینها دیگه مسلمه. بله ببخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت و ممنون از ارائه‌تون. یک موضوعی بود که وقتی سر این نخ رو گرفتیم همون قواعد البیت یه مقدار به لرزه به نظر میاد که در اومد.
من هنوز نگرفتم مطلب شما رو.
گفتم مطلب خیلی بنیادی تر از اون چیزی بود که صورت قضیه نشون میداد. برداشت من این بود، یعنی وقتی که میخوایم این رو اصلاح بکنیم یه مقدار ریشه ها اصلاح میشه از اون قسمت ها، باورهای غلط، از اون آموزه های غلط. ابتدای کارگاه شما بحث در واقع مقبره وجود مطهر رسول خدا رو مطرح کردید که در مسجد بوده و این مورد رضایتشون نبوده. سوال اول من در بحث تاریخیش هست. حالا با توجه به اینکه امیرالمؤمنین هم در این امر در واقع دست داشتند، آیا ما دلالت تاریخی داریم بر اینکه ایشون مخالفتی با این کار کردن؟ و از طرفی خب ما اینطور مطالعه کردیم که رسول الله در منزل خودشون که دربش به مسجد الحرام باز می شده دفن شدن و بعد در اثر توسعه مسجد
الحرام، نه مسجد النبی،
بعد مسجد النبی و بعد توسعه پیدا کرده و به این شکل. ممنون میشم یکی این رو توضیح بفرمایید. یکی این که با توجه به خاصتاً حرکت امام حسین علیه السلام در بحث حج و خروجشون، به نظر میاد که قضیه به این شکل نبوده که این الزاماً یه بحث این بوده، فقهیش بوده که الان اینجا خونی ریخته نشه و در واقع بیان اون محتوا بوده دیگه، توجه به اون حقیقت امر باید بشه. سوال من در تا یه حدی مشترکی با بحثی اول آقای دکتر خوشمنش که خب حالا به عنوان یکی از شعائر الهی خب ما زیارتگاه ها رو داریم، ولی آیا اینکه 8000 زیارتگاه در واقع امامزاده در ایران، 2000 امامزاده در تهران داشته باشیم، ما باید چطور با اینها مواجه بشیم؟ و مطلب سوم اینه که برداشت من از بحث قبر و واژه‌ای که کنارش خیلی تکرار شده نشر این بود که یه نوع تمرین تمرکز رفتن به این موقعیت‌ها، یعنی ما میریم اونجا برای تمرکز در یک موضوع خاص و برمیگردیم و بعد خاصیت، حالا جالبه که نشر در رابطه با باران هم به کار برده شده، یه خاصیت در واقع باروری و بارندگی انگار فرد پیدا میکنه پس از زیارت. حالا با این در واقع روی کردی که ما باید داشته باشیم و اون فرمایش شما در دو سویه بودن زیارت که از اول از بنای اولش در کعبه این سامانه تعامل دو سویه شکل گرفته، ما وقتی که به زیارت قبور میریم اگر برای ما اون تمرکز، حالا قبور در سطح عام یا خاصتاً زیارت ائمه هدا و علما، خب اولا برای ما یک آثاری داره، آیا برای مخاطب هم آثاری داره که ما با نرفتنمون اون اثر رو داریم بهش بی‌توجهی میکنیم؟ ما میگیم که خیلی خوبه اگر بریم. چرا خیلی خوبه اگر بریم؟ یعنی ما اگر همینجا اون تمرکز و اون توجه رو داشته باشیم چه چیزی فوت میشه که این توصیه شده؟ ما وقتی میگیم خوبه، خب این سوال میشه که ما از همینجا خیرات میدیم. من سوالم این نیست که اگر نتوانستیم و نرفتیم آیا راه این ارتباط بسته است، خیر بسته نیست. سوال من اینه که این راه بازه، مزیت این رفتن چی هست به نرفتن؟ متشکرم.
خیلی ممنون.
بله.
آقای قبلا اشاره کنیم که آقای شاطر این انتظاری رو که مطرح کرد واقعا به حق بود که اگر میشد و اگر بشود حداقل باید دیده بشه که این بحث‌ها همه برای زندگی کردنه و باید اینا در اثرگذار باشه در نحوه زندگی ما. به بعضی مثال هم اشاره کرد که این حتما همه هفته رفتن، این حتما پنج شنبه رفتن، اشاره که آقای دکتر مرادی فرمودن که خیلی بیش از حد شلوغه و غیره، اینا مسائلی که باید بررسی بشه و باید بررسی کشیده بشه و اساسش رو ما سعی کردیم بیان کنیم که پایه‌های بحث در اختیار باشه و بشه بعد این مسائل جانبی رو باش بررسی کرد. این خیلی خوب وارد شد آقای شاطر، خیلی به جا مطرح کرد و اشاره هم کرد که از نظر مدیریتی میبینه واقعا مسائل رو همینطوره و اینکه اشاره به فردی کرد بیشتر منظورش اجتماعی بود احتمالا، که اثرگذاری این طرز فکرها و این بحثها در زندگی ما چگونه هست و چگونه باید باشه، چگونه باید مدیریت کنیم این مسائل رو با هم که هم جنبه های معنوی رعایت بشود و هم در زندگیمون درست این مسائل جا بیفته. خود شما الان به نحوه دیگری رفتید، خانم شوندی رفتن سراغ بعضی از زمینه های دیگه، باز مسئله ایشون زمینه های کاربردی اجتماعیه که آمار 8000 چی فرمودید؟ 8000 امامزاده، بله 2000 تا در استان تهران، آمار احتمالاً اوقافه که برای بقای متبرکه، بله اضافه میشه بله. خب ما اینو بحثش کردیم، ما گفتیم که اینها تا وقتی که ساخته نشدن و تأسیس نشدن درست مثل اول کار، این اول بیتن گفتن اگر ابراهیم این کارو نکرده بود خب مناسکی هر چی میشد، خب نبود، مسائل دیگه اش هم نبود، مصیبتاش هم نبود، مصیبتاش هم نبود. حالا در این مسائل هم همینطوره، تا وقتی ساخته نشده که نشده، وقتی که ساخته میشود مسئله مطرح میشه. وقتی به عنوان امامزاده یا یک مطلبی توی کتابی دیده میشه یا یه قبری میاد روش کار میشه، مانور فرنگی داده میشه، توجه مردم بهش جلب میشه و کم کم گنبد و بارگاه بالا میره، نزورات میاد و غیره، این تأسیسی که میشود آقای بیک محمدی رو تو هم آرزوم کردم توی این کارگاه حتما باشن. یه زمان شما روی بقای متبرکی برنامه در صدا و سیما تهیه میکردیم، انتظارشیم یه صحبتهایی هم شما در این زمینه برای ما بفرمید که الان دیگه شاید فرصت نباشه. به هر حال وقتی که این بقای متبرکه به اصطلاح تأسیس می شود، اون وقت این مقدارش رو بحث کردیم که باید آدابش رعایت بشود و باید حساب بشه که حالا که این تأسیس شد این اساس علت تقوا باشه. درست گفتین، اینا برمیگرده به تأسیس مسجد، همون چیزی که مطالبی که قرآن راجع به مساجد در آیات قرآن وجود داره، اینا همیشه ملاک و الگو برای این مراکز. مراکز شبه مسجدن، ملحق به مسجدن، اسمشون مسجد باشه یا نباشه که گفتیم کاری به بحث فقهی و صیغه مسجد خوندن اینا نداره، که چه مسجد اسمشو بگذارن چه نگذارن، چه بالای سردرش بنویسن مسجد و حسینیه مثلا فلان، چه بنویسن حسینیه، وقتی که توش سه وقت نماز جماعت برگزار میشه. الان ما در خیابون ستارخان، خب سال هاست من و خیلی از حاضرین آشنا هستن، این حسینیه مکتب و ساده درست ردیف مسجد ابوالفضل از اون طرف از میدون توحیره و مسجد المهدی از این طرف، اون دوتا مسجدن، این حسینیه هست، ولی اذان ظهر که از بلندگو پخش میشه و در هر سه جا
نماز جماعت تشکیل میشه، نماز صبح که به جماعت حالا به هر شکلی هنوز خدا رو شکر در هر ستا انجام میشود و همچنین مغرب و عشا، اینا ملحق به مسجدن. وقتی که تأسیس میشوند و باید همه مسائل مربوط به اینو ما روش تأکید داشتیم و داریم که چون تحقیق موضوعی در قرآن کریم اساس کار ماست در این کارگاه، اینا رو بیان کنیم که برمیگرده به اون چه قرآن راجع به مساجد گفته. یعنی باید همه اون مسائل مربوط به مساجد درش رعایت بشه و که اگر رعایت بشود اینا میشن مراکز دینی خوبی، مراکز فرهنگی دینی خوبی میشن، و اگر غیر از این بشه اون وقت میره اون طرف که آیهشو خوندیم والذین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. و این که گفتید که خب این آمار یه مقدار حساسیت برانگیزه، واقعا از این جهت هم حساسیت برانگیزه که این آمار که اضافه می شود با این اضافه شده ها، با این مراکز جدید چه رفتاری می شود و از این مراکز جدید چه نوع استفاده می شه، استفاده صحیح می شه، استفاده صحیح نمی شه، و چه نیات احیانا پشت اینها هست سازندگان. اینا همه آیات قرآنه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. این باید حساب کتاب داشته باشه و مردم باید آگاهی داشته باشن، توجه داشته باشن که این مراکز چگونه تأسیس میشن. نباید یه شرایطی باشه که به راحتی افرادی بتونن سوء استفاده کنن و در قالب تأسیس چنین مراکزی اهداف سویی رو دنبال بکنن، مقاصد سویی رو بخوان پیگیر باشن و نتایج منفی احیانا بگیرن. خب اینا مسائلی است که واقعا مهمه و باید تو زندگی ما مطرح بشه. یک قسمت دیگه ای که مطرح کردن که این حرکت کردن و سفر کردن و عزیمت کردن چه مسئله‌ای داره. اولا تعظیم شعائره، این برمیگرده باز به رفتن حج. شما وقتی که اینجا بحث مستقیم کردن رو میکنید، خب بحث حج رو هم میشه مستقیم کرد، میشه مستقیم یک بیانی کرد که مهم اینه که دل آدم حاجی باشه، نیت آدم اونطوری باشه و ارتباط انسان با خدا مستقیم باشه، دیگه نیازی به این حرفا نیست. بله، ولی اون وقت چی اینجا مطرح میشه؟ این که مناسک مطرحه و مناسک رو قرآن برخوردش باش دو تا برخورد داره. ذالک و من یعظم شعائر الله، ذالک و من یعظم حرمات الله. اینا تعظیم شعائر و حرمات الهی است و فرهنگ سازه، فرهنگ ایجاد کنه و فرهنگ نگه داره. اینا فرهنگ اسلامی رو نگه می‌دارن. اگر که این یه طرف، این که شما اگر سوال بذارید که مگر دین قرار نبود و قرار نیست خالص باشه، مگر توحید خالص خیلی جالب نیست، مگر دین خالص خیلی جالب نیست، چرا سنت و سیره پیغمبر اکرم و بزرگان دین اینجوری عمل نمی کنه، چرا همراهی می کنن، چرا مخالفت نمی کنن، چرا راه اینجور کارا رو نمی بندن؟ برای اینکه اون وقت موج فرهنگی می خوابه، برای اینکه اون وقت خیلی خسارت‌های عظیم دیگری به وجود میاد که قابل جبران نیست. خب این دین خالص خالص، این توحید خالص خالص اون وقت کجاست؟ کجا باید دیده بشه؟ کجا باید اثرگذاری داشته باشه؟ اینکه مسائل دینی فرهنگی اثرگذارن، این تعظیم شعائر و مسائل دینی فرهنگی اثرگذارن، ایمانا رو تقویت میکنن. اینطور نیست که ایمان به خاطر اینکه اصلش اینه که باید خالص باشه و اینها، ولی خب ایمان اکثر مردم رو همینا تقویت میکنه. همون چیزی که شما گفتید که میگه من هنوز زیارت نکردم، چند دفعه اومدم حرم ولی هنوز توفیق پیدا نکردم زیارت بکنم. خب این درست نیست، این قابل انتقاده. این برای شما که اشاره کردید فرهیخته هستید، مطالعه دارید، با سواد هستید، تحصیل کرده هستید و همسال شما، این مورد انتقاده. ولی از اون طرف هم این قابل توجهه که همه این مسائل رو، همه این زحمات رو متحمل شده، همه این کارا رو کرده که بیاد این دست رو به این ذریع برساند هر دو درسته، یعنی هم اون موج فرهنگی قابل توجه قابل دیدنه که البته این طرف باید انتقاد بشه صحیح بشه که شما که اومدی نیومدی آزار بدی، نیومدی مزاحمت ایجاد کنی، نیومدی به جای رضایت حضرت امام رضا علیه السلام خشم ایشون رو احیانا برای خودت، چون مسلمه که وقتی کار خلاف شرع ببینن، حالا وقتی از زمانی که تفکیک شده الحمدلله این موارد نیست، ولی خب ما زمانهایی قبل از تفکیک یادمونه، قبل از اینکه جداسازی بشه قسمت خانم هوایون، فجایع اتفاق می افتاد که علما، صلحا، مؤمنین اینا وامی سادن، حتی گاهی برخورد میکردن بودن این چه وضعیه، معلومه که امام این صحنه رو دوست ندارن ببینن، معلومه که این حالت بی‌عفتی، بی‌توجهی، غیره چه از طرف مرد چه از طرف زن، معلومه که این مورد خشم امام علیه السلامه. خب اینا از این طرف باید انتقاد بشه، از اون طرف هم اون موج قابل ملاحظه است، اون موج مهمه که به عنوان یک کار فرهنگی تشویق بشه و حرکت کنین، هر قدم اینقدر ثواب داره، هزینه ها پاسخ داده میشه، نزد خدا چندین و چند برابر عوض داده میشه، سلامتی برای شما به وجود میاره غیره. خب اینا هم باید لحاظ بشه، به اضافه اینکه چیزی که برگردیم به اشارهی که آیه شاتل داشت، نگذریم از اون مواردی که ترکیب خیلی زیبایی از مسائل بهداشتی، مسائل بهداشت فردی و جمعی، مسائل سلامت، حوزه سلامت که در کنار این مسائل مطرح میشه، همین به سادگی قضیه سفر وقتی زمینه میشه با یک مسئله معنوی، این مسئله سفر چقدر مؤثره در حوزه سلامت و چقدر ما باید، چقدر سخت ما بیاییم بگیم مردم به خاطر سلامت خودتون چنان کنیم، ولی وقتی میگیم که هر قدم ثواب یک حج و یک عمره مقبول داره، این راه میفته و عزم سفر میکنه، سفر دست جمعی، سفر خانوادگی از حالت بسیار روتین معمولی در میاد، چقدر آثار و فواید در حوزه سلامت اینجا به بار میاد. اشاره‌ای که آیه دو مرادی داشتن که جوانب مختلف داره مسئله، وقتی که مسافر حرکت میکنه، خب فعالیت هایی که برای یه عده‌ای در کنار این سفرها شکل میگیره، کسانی که این سفرها رو تدارک میکنن، اون غذایای مختلف، اون راه آهن با اون عظمتش، اون مسائل به اصطلاح رانندگان و اتوبوس ها و ببربیار ها و اینا، اینا همه مسائلی است که اینا قابل دیدنه، یعنی باید توجه بشود و می شود اینها رو با مدیریت فرهنگی صحیح، ما مهممون در این کارگاه این می شود و باید با مدیریت فرهنگی صحیح در پرتو الگوگیری از قرآن و سنت و سیره معصومین و حدیث معتبری که در کنار قرآن قرار می گیره، می شود و باید که ما این الگوگیری ها رو بکنیم و در این مسائل ورود کنیم، این مسائل رو جهت بدیم هرچه بیشتر به جنبه های مثبت. الان نمونه خیلی واضحش همین زیارت اربعین، حرکت اربعین سالهای اخیره. خب این واقعا یک سال وقت کمیست برای اینکه یه عده زیادی که کم و بیش هم اینطوره که از زمانی که مثلا پارسال این موج بزرگ زیارت اربعین انجام شده، طول این زمان حدود یک سال واقعا نیاز هست که بپردازن به این که اینو چجور میشه خیلی مثبت‌ترش کرد، بهترش کرد، جوانب مثبتش رو تقویت کرد، جوانب منفیش رو آسیب شناسی کرد و غیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ایدکم الله.